سلام دوستان و رفقای عزیز حاضر در این نشست، امیدوارم روز و روزگار برای همه شما لااقل تا حدی مناسب بگذره. حالا خوب که نمیشه گفت، یعنی روز و روزگار. خب بحث ما امشب در مورد، در واقع این چهارمین جلسه ایه که در رابطه چیز داریم، در رابطه انتخابات و اصلا نتایج بعد از انتخابات داریم. خب ما توی دو سه جلسه اول سعی کردیم به اصطلاح امکانات یعنی جمهوری اسلامی رو، این که مبارزه به آرایش درون طبقه حاکمه در چه وضعیتیه و امکاناتی که توی نظام هست برای اینکه بتونه توی مقطع کنونی تاریخی، یعنی لحظه کنونی تاریخی، بتونه به اصطلاح خودش رو تجدید آرایش بده و بره جلو این حرفا، اینا رو سعی کردیم توی سه قسمت اول ما بحث چه بکنیم. و تو به اصطلاح اون قسمت های اولی که، یعنی تو سه قسمت اولی که ما بحث داشتیم، خب صحبت ها بیشتر از این زاویه بود که یه مجموعه از امکانات رو ما خواستیم، یعنی مطرح کردیم، گفتیم اینا امکاناتیه که هست و اون وقت این رو وارد بحث شدیم که چجوری به اصطلاح این امکاناتی که بود یا پتانسیل هایی که بود، چجوری به اصطلاح چه موانعی باعث شد که اون پتانسیل ها اصلا مورد توجه قرار نگیره، چرا به اصطلاح اون روال تایید صلاحیت ها به اون شکلی پیش رفت که پیش رفت و در واقع مهرهای اصلی طرفین جدال درون هیئت حاکمه، طبقه حاکمه در ایران از میدون خارج شدن و اون وضعیتی پیش اومد که ما شاهدش بودیم. و کلن توی همه اون بحث ها مثلا ما اساس تحلیل ما روی این بود که اون چیزی که لازم بود برای ایران، اون چیزی که لازم بود، یعنی اون اقدامی که لازم بود، اقدام شاخصی که لازم بود برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، یا برای بورژوازی ایران به طور کلی میتونم بگم، چرا بورژوازی ایران، اینم توضیح میدم، اقدامی که لازم بود و حیاتی بود و تعیین کننده بود این بود که جامعه میبایستی این سیگنال صریح و روشن رو دریافت میکرد که آقا این جمهوری اول دیگه به پایان رسیده و جمهوری دومی داره شروع میشه. این سیگنالی بود که باید جامعه میگرفت، یعنی جامعه باید این رو میگرفت که ما وارد یه دوران جدیدی داریم میشیم که مؤلفه های اساسیش متفاوته. یعنی چی مؤلفه های اساسیش متفاوته؟ یعنی که شما بعد از 40 خورده سال جمهوری اسلامی شما یه جامعه رو داری، خب که این جامعه از کمتری تأمین کمتری نیازهای به اصطلاح حد اقل نیازها در مونده است، یعنی نتونسته نیازهای به اصطلاح توده عظیمی از مردم رو، 7 دهک این جامعه برابر آمارهای خود به اصطلاح حالا کارشناسان داخل گیومه درون نظام، 7 دهک این جامعه زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. این جامعه نمیتونه، این جامعه نمیتونه اون جامعه عدل اسلامی باشه که اینا نویدشو دادن و این نمیتونه پای بر جا بمونه. ولی اگر یه جامعه بود که مثل فرض کنید بنگلادش بود، یا مثل فرض کنید یه کشور دیگه‌ای در مثلا بوروندی که سلطانش جز ثروتمندترین آدمای دنیاست، خب ممکنه شما بگید 9 دهک هم زیر خط فقر باشن مسئله نیست. بالاخره اونجا یه ساختار سیاسی و ایدئولوژیک و همه ایناش براش مشکلی پیش نمیاره، ولی نه برای جامعه ایران، نه برای جامعه ایران با این حجم رو به تزاید به اصطلاح جدال و تنش طبقاتی و این حجم رو به تزاید، این قدرتگیری اولا کمی طبقه کارگر. شما یه طبقه کارگر قدرتمند داری تو ایران، بسیار قدرتمند به لحاظ کمی، نه به لحاظ سازمانی و به لحاظ مبارزاتی، نه به لحاظ کمی بسیار انبوه، و به همون نسبت هم یه بورژوازی بسیار گردن کلفت داری که این بورژوازی بسیار گردن کلفت اون وقت حالا بماند که چه بخشیش در داخل آرایش پیدا کرده، چه بخشیش در خارج. در هر صورت شما در این جامعه با این شکل نمیتونید ادامه بدید. بنابراین این سیگنال روشن باید به جامعه صادر میشد که ما داریم وارد یه جمهوری دوم داریم میشیم. اساس بحث ما وقت این بود که اگر این سیگنال که صدور این سیگنال مستلزم چی بود، مستلزم چی هست، چه از نظر مثلا شرایط داخلی مستلزم چی هست و چه از نظر شرایط بین‌المللی. در رابطه با شرایط داخلی همین الان این بحث هفته که زیر خط فقر رو مطرح کردیم، اینو برای دیگه هر بورژوای عاقلی، من کاری به سوسیالیست ندارم، کاری به کمونیست ندارم، هر بورژوای عاقلی توی ایران، توی خود همین ایران، بورژوای عاقلی که یه خورده دوراندیش باشه، یه خورده دوراندیش باشه، میدونه که با این وضع شما نمیتونی ادامه بدی حکومت تو. یعنی نمیشه شما حاکمیتی داشته باشی، حکومتی داشته باشی اونم از نظر ایدئولوژیک ادعای رو داشته باشی که طرفدار عدالت هم هستی، خب، و بعد اینقدر آدمای شما نبیمه داشته باشن، بیکاری داشته باشن و نه حتی دیگه سبد مورد نیاز مواد غذاییشون رو بتونن تامین کنن. یعنی این قابل ادامه نیست. بنابراین این میبایستی تغییر پیدا بکنه، این از نقطه نظر داخلیش. یعنی میبایستی شما یه جامعه اون وقت داشته باشی که لااقل این چیزاش دیگه حل شده باشه. این از نظر داخلی. از نظر بین‌المللی هم این باز هم اینم روشن بود که در نظر بین‌المللی هم شما تو این وضعیت که نمیتونی ادامه بدی. یعنی چی این وضعیت؟ وضعیت چی بوده؟ به چه نقطه‌ای؟ یعنی از نظر بین‌المللی شما در چه وضعیتی هستی؟ از نظر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، اینو بارها ما گفتیم، از اون اولی هم که گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی در واقع تمایلش به اون غربیه بود، اون نغربیش در سطح شعار بود و در سطح شعار خیلی پررنگتر از اتفاقا نشرقیش ظاهر می شد، ولی در پراتیک عملی جمهوری اسلامی اتفاقا این غربه بوده. خب یعنی این جمهوری اسلامی رو شما ولش می کردی همینجوری یواش 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 و بعد به سرعت، با سرعت، البته یواش یواش هم شاید نه، از همون اول شاید بگفت با سرعت، علارغم اون شعارها به سمت غرب بود، درست؟ و بعد شما به یه نقطه ای رسیدی که غرب این راه رو خودش اصلا بست، از مدت‌ها پیش بست و جمهوری اسلام مونده بود وسط. یعنی یه جمهوری که چیه؟ یه جمهوری که توی وضعیت جهانی جایگاه خودش، جایگاهش معلوم نیست، و جمهوری که جایگاهش معلوم نباشه، دولتی که جایگاه خودش رو توی آرایش جهانی معلوم نکرده باشه، یعنی که آرایش بورژوازی اون کشور تو بازارهای جهانی، بازارهای منطقی و بازارهای جهانی روشن نیست. بورژوازی اون کشور آسیب پذیر میشه، بورژوازی اون کشور نمیتونه اون وقت اونطوری که باید شاید گسترش و توسعه بده خودشو توی چیز. بنابراین خب این اون وقت نتایج گسترتری هم خواهد داشت، نه فقط برای بورژوازی بلکه برای کل حیات اجتماعی، بلکه برای خود حتی طبقات پایینتر جامعه هم. یعنی شما بنابراین این وضعیت باید خاتمه پیدا میکرد و به یک سو باید حل میشد، به سه سو باید حل میشد، یا باید به سمت غرب حل میشد این قضیه موقعیت جمهوری اسلامی، یا این که چیه؟ یا این که صفبندی های دیگه که در حال شکل گرفتنن، اون تو اون صفبندی های دیگه باید به اصطلاح این روشن میشد، یا که به طور مشخص میشد اون گرایش به شرق به سمت چین و شوروی و پیمان شانگهای و پیمان یوراسیا و غیره و اینا. ممکنه حالا اینجا این پیش بیاد که خب در مورد ترکیه چی؟ ترکیه هم خب بالاخره یه همچین وضعیتی داره، بله ترکیه هم ظاهرا یه همچین وضعیتی داره، ولی ترکیه اینو آدم نباید فراموش بکنه که به عنوان یک عضو از ناتو یه پیش شرط های کاملا متفاوتی رو داره، بر مبنای اون پیش شرط های متفاوتی که مانور داره میده، گاهی به سمت شرق گاهی به سمت غرب، یعنی یه همچی توازنی رو داره اون میتونه بازی بکنه روش، به خاطر اینکه از پیش در یه نقطه معینی قرار گرفته که این نقطه معین برای اون یه امکاناتی رو تامین میکنه، یه به اصطلاح چارچوبی رو تامین میکنه. در هر صورت برای ایران این نیست و نبوده. خب بنابراین میبایستی این اتفاقات باید صورت میگرفت، این اتفاقات هم از نظر داخلی هم از نظر به اصطلاح بین‌المللی باید صورت میگرفت و سومین چیزی هم که میشه گفت که باید صورت میگرفت این بود که بالاخره در سطح رابطه بین دولت و جامعه، دولت و جامعه مدنی تو اینا باید تغییرات صورت میگرفت که اینا حالا تغییراتی که طبیعیه به اصطلاح بیشتر تابعی از همون دو تغییر اصلی هستن که پیشتر صحبتش کردیم، یعنی اون تغییر داخلی و موقعیت جهانی. این اتفاقات باید صورت میگرفت و این سوال اینا صورت نگرفت. بحث ما اون وقت این بود که خب اینجا شما داری میری به سمت اضمحلال دیگه، یعنی یه جمهوری، این جمهوری به سمت زوال میره. چرا؟ چون این اون تضادهایی رو که باید حل میشد این تضادها حل نشدن توش. خب اینا اصلاحی بود که ما تا چیز داشتیم، تا به اصطلاح قبل از اینکه روشن بشه چارچوب عمومی حرکت به اصطلاح نظام چه خواهد بود، نه فقط دولت، نه فقط رئیس جمهور رئیسی، بلکه نظام. چون تو این فاصله ما الان اطلاعات بیشتری داریم، یعنی بیشتر میدونیم که چه چیزی به اصطلاح چه طرحی الان مد نظره، چه با چه طرحی قرار امور پیش برده بشه. تو این فاصله اتفاقاتی افتاده و این اتفاقات اینا رو روشن‌تر میکنه، با دید بهتری اون وقت میشه یه سری چیزها رو مورد قضاوت قرار داد. شما اگه به تیترش نگاه میکنید، تو تیتر سخنرانی خب این هست که، یعنی تیتر بحث امشب ما این هست که رئیس جمهوری برای همه و شطرنج چند بودی رهبر، یا شطرنج چند بودی رهبر، نه شطرنج چند بودی نظام، نه شطرنج چند بودی رئیس جمهور رئیسی، بلکه شطرنج چند بودی رهبر. چرا؟ چه چیزی این وسط عوض شد؟ لااقل به عنوان ناظر من فکر میکنم برای ما برای من اینجوریه که چیزی که روشنتر الان روشنتر مطرح شده اینه که، یعنی روشنتر خودش رو داره طرح میکنه اینه که، و این اهمیت هم داره، اهمیتش بعدم توضیح میدم که چه چیست در چیست. چیزی که روشن هست اینه که اون اتفاقاتی که توی به اصطلاح شورای نگهبان افتاده و آرایشی که در مورد به اصطلاح رد کردن صلاحیت آدم‌های مختلف صورت گرفته و بعد پاسخ‌هایی که داده شده، بعد تمام اینها و انتخاباتی که به اون شکل انجام شده و غیره و غیره، همه اینها رو میشد به عنوان یه چیز عمومی، یه آرایش عمومی نظام میشد این رو توصیف کرد، یعنی میشد این رو به عنوان یه اجماع عمومی، یک میشد این رو به عنوان یه اجماع عمومی بین تصمیم گیرندگان اصلی نظام توصیف کرد. یعنی میشد از این زاویه توضیحش داد دیگه که بله شورای نگهبان اکثریتش خب که در واقع در خط کلی نظام هستن که بیشتر با اصولگرایان تعریف میشه، اینها تصمیم گرفتن و قضایا رو میخوان اینجوری ببرن جلو. یه اجماع عمومی رو میشد اینجوری توضیح داد، یعنی میشد از این زاویه حتی میشد توضیح داد که خب پس بنابراین آمدن رئیسی برای ریاست جمهوری هم تو همین ظرفی اجماع عمومی قابل توضیح میشد. حوادث بعدی به نظر من نشون داد که اینطور نیست، یعنی قضایا از این اجماع عمومی فراتر رفته و دخالت شخص رهبری تو این قضایا خیلی مستقیمتر بوده این بار. این زاویه، این بس از این زاویه مهمه، برای اینکه برخلاف تبلیغاتی که توی اپوزیسیون صورت میگیره در مورد اینکه رهبر جمهوری اسلامی همه کار است و همه کارا رو رهبر جمهوری اسلامی تصمیم میشه میگیره و غیره و غیره، به نظر من اینطوری نبوده. در تمام دورهای پیشین اینطوری نبوده، یعنی مشی خامنه ای از اون زمانی که خامنه ای مقام رهبری رو در دست گرفته، مشی ایشون این نبوده که تمام این جزئیات رو، حتی دوره‌ای که میگفتن ناطق نوری رو می‌خواست بیاره بر علی خاتمی و غیره و غیره و غیره، حتی اون دوره مشیشون این نبوده که مستقیما دخالت بکنه که چجوری این امور اجرایی بره جلو. به نظر من یه همچی چیزی نبوده. و این دوره اما متفاوته. متفاوت به چه معنا متفاوته؟ به این معنا متفاوته که باز هم اینطوری نیست که ایشون مستقیما دخالت کرده باشه و گفته باشه آقا اینو رد کنید، اینو فلان کنید، اینو، ولی لااقل تا یه سطح معینی این تأثیرگذاری و این نفوذ صریح‌تر و مستقیم‌تر پیش رفته. حالا جزئیات این مکانیزم رو میشه روش فکر کرد، چجوری بوده چجوری نبوده، اما اون چیزی که روشن میکنه که این وسط یه اتفاقی داره میفته که این اتفاق دقیقاً منطبق بر استراتژیه که شخص خامنه‌ای از سالیان پیش داره دنبال میکنه، یعنی دقیقاً منطبق بر اون استراتژیست. یه چنین چیزی رو شما نمیتونی بگی اصولگرایان یا نظام این کارو کرده، نه، این یه استراتژی معینیه. مثل اینکه مثلا فرض کنید در روسیه تکامل سلاحایی که در روسیه صورت گرفته، اون یا اصلا تکامل سلاحا که نه، از زمان سخنرانی پوتین در سال 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ تا سخنرانیش در سازمان ملل قبل از 2 روز قبل از اعزام نیرو به سوریه در 2015 تا سخنرانیش در سال 2018 و اعلام به اصطلاح انکشاف، یعنی اعلام به اصطلاح تکامل یا تولید سلاح‌های نسل جدید، سلاح‌های به اصطلاح هایپرسونیکی که دنیا رو تکون داد، شما در این فاصله از همون 2007 تا اون، حتی قبل از اون، تا اون موقع شما یک خطمش استراتژیک رو میبینید، یک خطمش استراتژیک رو میبینید. این خطمش استراتژیک اینطوری نیست که خود پوتین به تنهایی چیز کرده باشه، ولی معمار اصلیش خود پوتین بوده و این خطمش رو شما میبینید. نمیشه این رو به همین طور کلی به اصطلاح نسبت داد به هیئت حاکمه روسیه. نه خیر، هیئت حاکمه روسیه بالاخره مدودوف هم، جناح مدودوف و اینا هم توش هست دیگه، یا خیلی های دیگه هم توشون هستن. و این در مورد ایران هم اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد، یعنی در این انتخابات افتاد، این انتفاق یه همچه اتفاقیه. یعنی ما داریم ما شاهد چی هستیم؟ شاهد این هستیم که یک استراتژی معینی، این استراتژی معین از یک لاک دفاعی به مرور خارج شده، مقدماتشو آروم آروم چیده، مقدمات این تحول رو آروم آروم چیده و بعد رسیده به انتخابات 28 خرداد 1400. تو انتخابات 28 خرداد 1400 با ضعف‌هایی بالاخره تونسته اون نتیجه دلخواه رو به دست بیاره و بعد از اون هم این داره ادامه پیدا می‌کنه. این استراتژی چیه؟ چی بوده؟ خب این رو ما می‌دونیم که برگردیم به تاریخ جمهوری اسلامی، از دوره مثل اولیه مثل جمهوری اسلامی، شخص خامنه‌ای دو اون دوران، ما اینو قبلا هم فکر کنم توی بحثمون داشتیم، از همون دوران جزء کسایی بوده که به هیچ وجه جزء به اصطلاح این جناح چپ، از نظر اقتصادی و اینا جزء جناح چپ جمهوری اسلامی نبود. یعنی ایشون تو مباحث مربوط به بازار و دولت و اینا تو از همون دوره ایشون در کنار آذری و قومی اینا قرار داشت دیگه. یعنی با این تفاوت که بالاخره از اونجایی که به اصطلاح ایشون جزء آدمای به اصطلاح نزدیک به خمینی بود و این حرفا، مسئله عدالت همیشه از نظر ایدئولوژیک براش برجسته‌تر از امثال آذری قومی بود که پیونداشون با بازار خیلی صریح‌تر و روشن‌تر بود و بدون این قید و بند عدالت. ولی از نظر نحوه نگرش به نقش بازار و دولت ایشون تو اون خط قرار داشت، درست؟ خب از موقعی که ایشون میاد رهبری رو در دست میگیره، چون قرار بر این بوده ظاهراً که طبق اون تو اون آرایشی که مثلا در زمان انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر چیز میشه، مثلا نظام به خودش میگیره، شکلی که به خودش میگیره، تو اون شکل لااقل نزد مراکز قدرت اصلی آیت الله های بزرگ تصور بر این بوده که ایشون اینا قادر خواهند بود این رهبر جوان رو کنترل کنن، هدایت کنن، به خصوص با نفوذی که رفسنجانی در حوزه و در کل دستگاه بوروکراسی دولتی و اینا داشت. خب این اتفاق واقع نشد. واقع نشد. چه اتفاقی واقع شد؟ از همون موقع این رهبر جوان پایه‌های قدرت خودش و سازمانی رو که به اصطلاح میتونست این پایه‌های قدرت رو تحکیم کنه این رو ایجاد کرد و به مرور آهسته آهسته تو مقاطع تعیین کننده اون وقت تونست تو گردش های تعیین کننده تونست اون وقت این رو تثبیت بکنه. خب پیشینه این رو هم باید مطلع باشیم که بالاخره فقط مسئله بازار آزاد نیست، چون وقتی برگردیم به پیشینه آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور یا مقامات دیگه‌ای که توی چیز داشت، توی دوره به اصطلاح دوران نخستین جمهوری اسلامی داشت، ایشون یکی از به اصطلاح نقاط اصلی فعالیت ایشون توی ارتش بود. یعنی به طور مداوم تو ارتش، تو میدان جنگ و توی مشوره، یعنی مشاوره دائمی با فرماندهان نظامی و قرار داشت و اینا پایه‌های به اصطلاح قدرت آتی ایشون رو و اون مناسبات بسیار حسنه ای رو که بین رهبری نظام و نیروهای نظامی اهم از سپاه پاسداران و ارتش برقرار هست این رو توضیح میده، یعنی اون سابقه تاریخی این رو توضیح میده. در هر صورت اتفاقی که افتاد این بود که از یه مقطع معینی تصمیم به اصطلاح، یعنی اون استراتژی بر این قرار میگیره که تمام به اصطلاح، یعنی به خصوص از بعد از 88، چون من دیگه وارد اون جزئیات قبل از 88 نمیشیم، از بعد از 88 استراتژی بر این قرار میگیره که اون روند تحولی برای حفظ نظام رو، یعنی اولا نظام میبایستی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک از مشروعیت لازم برخوردار باشه تو سطح جهانی و این مشروعیت لازم رو با اون وقت مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری باید تضمین بکنه که اون فرمول بندی مردم سالاری اسلامی میاد که این مردم سالاری اسلامی باید باشه. دومن و این مهمه، این اتفاق میبایستی بدون قطبی کردن جامعه پیش بره، یعنی میبایستی کنترل شده پیش بره. تو فوتبال یه چیزی هست که میگن بهش مثلا تو آلمانی بهش میگن کنترلیت آفنزیو یا تهاجم کنترل شده. تهاجم کنترل شده تیم‌ها هستن، بعضی از تیم‌ها هستن تهاجمی بازی میکنن، بسیار زیبا بازی میکنن، ولی خب گل میخورن، محکم تون تون گل میخورن و بازی تهاجمیشون خیلی وقتا نتیجه نمیده. تیمایی که تهاجمی و کنترل شده بازی میکنن، خب این قدرت بیشتری میخواد، یعنی شما بایستی این تهاجم رو طوری سازمان بدی که بتونی اون وقت در دفاع هم بتونی به موقع کنترل بکنی و خوب کنترل دفاع کنی. وضعیت، یعنی استراتژی که به اصطلاح رهبری نظام اتخاذ میکنه یک چنین استراتژیه، یعنی یه استراتژی هدایت کنترل شده تحولات. این استراتژی هدایت کنترل شده تحولات به سمت چی؟ به سمت آرایش بزرگ. این آرایش بزرگ وقت در سالهای دولت روحانی، این هم اینا سالهای نرمش قهرمانانه است، 6 سال اولش سالهای نرمش قهرمانانه است تا میرسه به 2 سال قبل اون وقت طرح به اصطلاح چیز میاد بیرون، طرح گام دوم انقلاب میاد بیرون که چشماندازهای به اصطلاح قدمهای بعدی تو این چیز میشه، به اصطلاح این تدوین میشه و 2 سال وقت داشتن برای اینکه این چشماندازها رو جا بندازن توی نیروهای خودشون. تو این 2 سال اون وقت موفق شدن این کار هم کردند، با بحث بر سر جوانگرایی و غیره و اینا این کار رو کردن و بعد با جزئیات تصحیح جزئیات این بحث. خب چه چیزی اون وقت مؤلفه این هست؟ گفتیم مؤلفه این تحول، این رفتن به این به سوی به اصطلاح این تصویری که توی این استراتژی مد نظر هست، اولا ایران میبایستی کشور مقتدری باشه، کشور مقتدری باشه که بتونه بسید توی این بالانس جهانی، تو بالانس جهانی بین شرق و غرب بتونه به اصطلاح نقش خودش ایفا بکنه و این اقتدار رو تو منطقه با تکیه به اقتدار منطقی و حضور منطقیش میتونه به دست بیاره. این بنابراین این اولین چیزه که این رو باید تامین بکنه. برای تامین این هم خب بالاخره نیروهایی هستن که دارن این رو تامین میکنن. خارج از چارچوب های به اصطلاح سیاست روزمره‌ای که مربوط به انتخابات و این حرفا هست و فراتر از این داره صورت میگیره. دوم، میبایستی نیروهای اصلی درون حاکمیت، درون طبقه حاکمه، میبایستی نیروهای اصلی درون طبقه حاکمه با درجه از تخفیف تضادها بتونن با همزیستی مسالمت‌آمیز امور رو ببرن جلو. این محور دوم این استراتژیه. سوم، این استراتژی قرار نیست نوع دیگری، مدل دیگری به اصطلاح از سازماندهی اقتصاد رو تو جامعه به ارمغان بیاره. برعکس، قرار بر اینه که این استراتژی مدل موفقی از سرمایه‌داری رو سازمان بده در جامعه. خب یعنی ما یک مجموعه مساف رو میبینیم که حالا جنبه‌های حقوقی هست، جنبه‌های فرهنگی هست، همه اونا هست، ولی اینا چیزی است، معماری اصلیش ایناست. یه مجموعه از مساف رو ما میبینیم توی لایه‌های مختلف، تو سطوح مختلف، که این اون وقت میبایستی به طور کنترل شده بره جلو. خب چرا اون وقت این چیزه، این آرایش به اصطلاح این شطرنج، شطرنج چند بودی رهبره و نه شطرنج چند بودی میگم رئیس جمهور یا حتی نظام که به معنای وسیعش، به این علت که بعد از اینکه آقای رئیسی عنوان رئیس جمهور، در واقع رئیس جمهور منتخب، کارش شروع میکنه و تقاضا این رو میکنه که فرصتی اونو داشته باشه که به امور بپردازه و اینا، خب رئیس قوه قضاییه جدید انتخاب میشه. یک چیزی رو ما توی هم توی رئیس جمهور منتخب یعنی آقای ابراهیم رئیسی ما ببینیم و هم توی محسنی اژه‌ای، که این چیز بسیار غریبی است و بی سابقه هم بوده در سیاست جمهوری اسلامی ایران. و اون چیز اینه که وقتی که رئیس جمهور یعنی ابراهیم رئیسی خطاب میکنه مخالفین خودش رو در میان اصلاح طلبان، بسیاری از اینها رو مخاطب قرار میده و ازشون میخواد که مثلا نظریات اصلاحیشون رو برای بهبود امور در اختیار دولت قرار بدن. خب که این یه بحثی رو تو خود چیزم دامن میزنه، تو خود اصلاح طلبان هم دامن میزنه که ما این کارو بکنیم نکنیم، که بدنی اصلیشون اون وقت استقبال میکنن از این بحث و در واقع این رو به عنوان یه قدم مثبت در نظر میگیرن و علی رغم هر اختلافی که ممکنه داشته باشن و غیر این حرفا. یعنی فضای رابطه بین درون به اصطلاح جناح‌ها و فراکسیون‌های قدرت در جمهوری اسلامی بعد از انتخابات به نوعی مدیریت میشه که ما شاهد یه تنش زدایی هستیم. یعنی در درون بالای نظام بین رئیس جمهور منتخب و مراکز قدرت دیگه‌ای که در ایران هستند، که این مراکز قدرت اون وقت نشریات خودشونو دارن، ارگان‌های خودشونو دارن، در اتاق بازرگانی هستن، در میگم نشریاتی از قبیل دنیای اقتصاد و خبر آنلاین و همه اینا، اون جناح‌های مثل مقابل و رویارو، ما تو اینها یه فضای سازنده‌ای رو داریم می‌بینیم نسبت به چی؟ نسبت به یعنی رابطه‌ای که با دولت منتخب بعدی قرار در پیش بگیرن. این فضای سازنده به این معنا نیست که اینا چیزی نمیخوان از دولت آتی، برعکس. اینجا اون وقت مشکل همینجا پیش میاد. اونتا ادامه بدید قبل از اینکه به اصطلاح به این بپردازیم، چرا اون وقت این گفتیم اون به اصطلاح شطرنج رهبریه؟ برای اینکه دقیقاً عین همین رابطه رو، عین همین رفتار رو، رابطه رو ما شاهدش هستیم که رئیس جدید قوه قضایی، رئیس منتخب جدید قوه قضایی، محسنی اژه‌ای در پیش میگیره. در مورد محسنی اژه‌ای حتی قضیه از این فراتر میره و حتی بخشی از عدالت طلبان که معمولاً اونها جز مغضوبین همین قوه قضایی بودند، به خصوص در دوره آملی لاریجانی که اژه‌ای تو همون قوه قضاییه بود، عدالت طلبان جز مغضوبین قوه قضاییه بودن، حتی الان از اونها هم تقاضا این میشه که هر نظری دارن، نظر اصلاحی دارن، برای بهبود کار قوه قضاییه در اختیارش قرار بدن. که ماجرا تو همون توی عدالت طلبان هم، تو عدالت طلبان اسلامی هم دقیقا همون وضعیت رو به وجود آورد که توی اصلاح طلبا در رتبه ریاست جمهوری بود. یعنی تو اونا هم بحث شد، یه دو اومدن گفتن آقا شما اگه بخواید دارید این کارو بکنید، شما دیگه مزدور شدید، فلان شدید. بیا دیگه هم گفتن آقا یعنی چی مزدور شدید؟ یه همچین فرصتی، بهترین فرصت برای ما، از ما خواستن می‌خوایم بریم نظر بدیم. خب اگر نظرمون رو میدیم، این کارا باید اصلاح بشه. اینا یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ یعنی همون تلاش برای اجماع، تلاش برای این که چیه؟ برای ممانعت از دو قطبی شدن جامعه‌ای که به اصطلاح رهبری جمهوری اسلامی سالهاست داره ازش حرف میزنه و میگه که اینو باید جلوشو بگیریم. خب حالا تو سطح منتها اینا نیروهایی هستند که اینجوری دارن به اصطلاح این اجماع داره بینشون به اصطلاح تلاش میشه که این اجماع به وجود میاد. سوال اساسی اون وقت اینه، شما نیت این رو داری که این اجماع رو به وجود بیاری؟ شما نیت این رو داری که به اصطلاح برخوردار رو قطبی نکنی؟ بسیار عالی، بسیار خوب. ولی مگه نیت شماست؟ ملزومات این که شما بتونی برخورد توی یه جامعه درون یه طبقه حتی این برخوردها تبدیل به برخوردهای قطبی نشه، یه ملزوماتی داره. یعنی شما باید یه منافع مشترکی رو برای کل این نیروهای درگیر تعریف کرده باشی، این منافع مشترک به حدی نیرومند باشه که اینا رو کنار هم دیگه نگه داره. اگر این منافع مشترک به اندازه کافی نیرومند نباشد، شما نمیتونی اینا رو کنار هم دیگه نگه داری. شما هی بگو من نمیخوام دو قطبی بشه، دو قطبی میزنه بیرون، دو قطبی خود به خود اتوماتیک میزنه بیرون. کاری که چیه؟ کاری که توی انتخابات سال 92 شکل گرفت. یعنی 92 هم همین بود، اصلا ممانعت از ریاست جمهوری احمدی نژاد به خاطر این بود که مثلا دو قطبی میشه، شما بیای دو قطبی میشه. خب ایشون نیومد سال 92 نیومد دیگه، ولی دو قطبی شد. یعنی این وضعیت. خب شما کدوم نیرو هستن که اینجا قراره دور هم جمع بشن و یعنی حالا این همچین اجماعی رو توی سطح حاکمیت به وجود بیارن؟ این یک. دوم، سوال دوم اون وقت اینه، حتی اگر این اجماع در سطح حاکمیت به وجود بیاد، در سطح رابطه بین دولت و جامعه چی؟ یعنی در رابطه بین طبقه حاکمه و جامعه چی؟ اینه موضوع دوم. برگردیم به موضوع اول. در سطح طبقه حاکمه آیا این اجماع میشه به وجود بیاد؟ در نگاه اول میشه گفت بله. در نگاه اول میشه گفت بله. به چه معنا؟ اصلا در نگاه اول هم میشه گفت بله و هم میشه گفت که اصلا علت این که این اجماع، این تلاش برای این اجماع داره صورت میگیره، مبانی مشترکیه که بین در واقع فراکسیون ها و جناح بندی های مختلف طبقه حاکمه وجود داره. یعنی شما الان سایت فارس نیوز رو وقتی میخونید، بحثی که در مورد مثلا تحولات اقتصادی داره میکنه، توصیه هایی که در مورد تحولات اقتصادی داره میکنه که لازم از صورت بگیرد و غیره، هیچ تفاوتی شما تقریبا تفاوت تو جزئیات همیشه هست، ولی هیچ تفاوتی شما بین اون توصیه ها با توصیه های دنیای اقتصاد شما نمی‌بینید. یعنی بحث سید نظام الدین، حالا سید نظام الدین موسوی کمتر، یاسر جبرائیلی و آقای عبدالملکی با بحث موسی غنی نژاد تفاوت چندانی ندارن اینا از نظر اقتصادی. مؤلفه ها و محوراشون کاملا روشن چی هست. یعنی اصلا بذارید یه مثالی، من یه مثالی رو براتون بزنم چون این بحث مهمی هم هست، در آینده بحث مهمی خواهد شد در همین دولت رئیسی. مسئله انرژی است. خب یکی از مسائلی که حتما در این زمینه تغییرات مهمی صورت خواهد گرفت، به کدوم سمت خواهد رفت هنوز غیر قطعی معلوم نیست، ولی اجازه بدید یک چیزی رو ما به اصطلاح شاید قبلا هم به این اشاره داشتیم، ولی یه بار دیگه مروری بکنیم به یه واقعی که دو سه سال پیش در جریان افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد. اون موقع یه بحثی رو علی اکبر رائفی پور به عنوان یکی از اصطلاح ارزشی‌های مخالف این اشرافیت دولت روحانی و غیر و این حرفا و حتی مخالف اشرافیت اصولگرایان، ایشون یه بحثی رو میاد مطرح میکنه در مورد این که چیه، در مورد این که راه حل مسئله بنزین این نیست که شما بیایید مثلا فرض کنید قیمت‌ها رو همجوری آزاد بکنید، همینجوری این راه حلش نیست. اینم نیست که قیمت ها رو بیاید مثلا فرض کنید طبقه بندی بکنید یا سوبسید بدید که یا سوبسید کمتر بدید بیشتر بدید، اینا هم نیست. یارانه نقدی هم حتی راه چیزی نیست. ایشون میاد این پیشنهاد میکنه، میگه آقا برای هر ایرانی یه سهم معینی از بنزین رو ما ماهانه در نظر بگیریم، مثلا 30 لیتر 30 لیتر بنزین به هر ایرانی مخصوص بدیم. اون وقت چه ماشین داشته باشه چه نداشته باشه، بعد از این 30 لیتر بنزین که ما اختصاص دادیم قیمت بنزین آزاد کنیم بشه قیمت جهانی. اون کسی که ماشین نداره این 30 لیتر اگه بشه لیتری 2 دلار هم بشه میشه ماهی 60 دلار براش درآمد دیگه. اون وقت شروع میکنه به این سهمیه درآمد خودشو ماهی 60 دلار رو خودشو میبره تو بازار میفروشه. یعنی برای ما کمکش کردیم. اون کسی که ماشین داره خب استفاده میکنه، ما برای هر لیتر هم 2 دلار میده، 2 دلار میده به چیز و محاسبه میکنه، میگه آقا قیمت بنزین تموم شدهش اینقدره و قیمت بنزین برای دولت اینقدر تموم میشه و بعد اگر این 2 دلار به فروش برسه خب به نفعشه دیگه، به نفع دولت هم هست، دولت هم نفع برده، اون کسی که فقیره اونم ضرر نکرده و سوبسید نداده به چیز دیگه. اما یک نکته مهمی که ایشون تو بحثاش تاکید میکنه، اولا بحثو به عنوان دستاورد خودش جا میزنه، میگه این دستاورد ماست و غیره و این حرفا و تبلیغ میکنه روش اینا، و یه چیز دیگه که تو بحث خودش جا میزنه مثلا افتخار میکنه بهش، اینه به عنوان نقطه قوت بحثش، میگه اگر ما این کار رو بکنیم به هر ایرانی مثلا 30 لیتر بنزین ما بدیم ماهانه، اون وقت اون شخصی که این 30 لیتر رو میگیره، کوپن 30 لیتر بنزین رو میگیره، به عنوان فروشنده این 30 لیتر بنزین تو بازار ظاهر میشه. دقت کنید، یعنی هر ایرانی فروشنده خواهد بود. و ایشون میگه الان مردم ما تو بازار اصلا ساده لوحن، بلد نیستن خوب معامله کنن، بلد نیستن چه موقعی بفروشن چه موقعی بخرن. نگه اگر ما این کار رو بکنیم و به هر ایرانی 30 لیتر بنزین بدیم که ایشون احتیاجم نداره میخواد بفروشتش، راه مناسبشو برای فروش پیدا میکنه، زمان مناسبشو پیدا میکنه، هر ایرانی اون وقت میشه متخصص بازار. یعنی چی؟ یعنی هر ایرانی پتانسیل تبدیل شدن به یه سرمایه‌دار خوب رو خواهد داشت یا پتانسیل به اصطلاح انجام بیزینس توی جامعه سرمایه‌داری رو خواهد داشت. بسیار خوب، این رو وقت جز افتخارات خودش جار میزنه. مسئله اما یه چیز دیگه است. مسئله اینه که این طرحی که ایشون داره میده 6 سال قبل از این طرح، اون موقع بعد از انتخابات، بعد از اون قضایای آبان 98 و کشتار وسیعی که صورت گرفت و اینا، بعد از اون این طرح کلی هم وارد بحث قرار میگیره، کلی ها میگن آقا جان این کارو بکنیم دیگه، چرا این کارو نمیکنیم؟ ولی مسئله اساسی اینه که قبل از 6 سال قبل از اینکه علی اکبر رایفی پور این بحث رو بیاد مطرح بکنیم، بحثی بود که از دنیای اقتصاد در اومده بود، یعنی از کارشناسان دنیای اقتصاد دقیقاً این بحث رو مو به مو طرح کرده بودن که ما باید این کارو بکنیم. برای چی؟ برای اینکه اینجا اونا این وسط این بحران این رو تشخیص دادن و این هست و توی سرمایه‌داری ایران، تو جامعه ایران این هست، این رو تشخیص دادن که از این بحران باید استفاده کنن برای تعمیق مناسبات سرمایه‌داری در ایران. یعنی بالاخره شما راه حل‌های مختلفی براش پیدا می‌کنی دیگه. مسئله انرژی رو صورت مسئله خوب روشنه، برای انرژی شما دولت داره سوبسید میده، انرژی رو با قیمتی با پایین‌تر از قیمت جهانی داری می‌فروشی، اینو باید یه جوری حلش بکنی. خب پاسخی که تو این قضیه هست اون وقت چیه؟ پاسخ تعمیق مناسبات سرمایه‌داری. این پاسخ اون وقت شما توی نیروهای رادیکال‌ترین نیروهای پشت حامی حسن روحانی که بعدن دیگه حسن روحانی زد رو دست اونا، خب حتی اونا رو هم مثلا از خودش سرخورده کرد، تو اونا شما داری می‌بینی، تو ارزشی هم داری همین بحث رو می‌بینی. نمونه دیگه‌اش بحث سربازی که اساس بحث سربازی که بایستی تبدیل بشه به چیز خصوصی و مثلا این نظام وظیفی اجباری، مثلا این باید از بین بره و داوطلبانه بشه و این حرفا، تشکیل ارتش خصوصی و فلان حرفا، یعنی ارتش حالا داوطلبانه حرفه‌ای، ارتش خصوصی که نه، ارتش حرفه‌ای. خب این بحثیه که تو ارزشی‌ها شما تو عدالت طلبا داری می‌بینی، توی اونور توی لیبرالای به اصطلاح خیلی جدی هم داری می‌بینی. خب میگم مبانی، خب از نظر مبانی اقتصادی اقداماتی هم که دارن به اصطلاح الان صحبتش می‌کنن همیناست، یعنی همین آزادسازی، به خصوص آزادسازی قیمت‌ها، یک واژه‌ای که اینا الان دارن به کار میرن و به طور وحشتناکی این واژه رو دارن تو کله آدم‌ها فرو می‌کنن، قیمت‌های دستوری. یه جوری میگن قیمت‌های دستوری که چیه؟ که هر کسی بشنوه میگه وای چقدر بده قیمت دستوری. نتیجه‌ش اون وقت میگه قیمت باید بذاریم بازار آزاد تعیین کنه. آزاد، بازار آزاد. یعنی اینا چیزاییه که مشترکه. خب بنابراین این تلاش برای اجماع میشه گفت اوکی، میشه گفت این چارچوب مشترک اینا. اما اینا چارچوبای کلیه. تو این چارچوبای کلی شما این چارچوبای کلی رو اون وقت بایستی چیه؟ بایستی توی اینا یه معنای مشخصی پیدا میکنن توی دورهای معینی. ما قبلا هم این صحبت رو داشتیم، این چارچوبای عمومی رو، این مبانی عمومی رو، خب شما در روسیه هم داری. در روسیه هم شما اینطوری نیست که اقتصاد سوسیالیستی داشته باشی، در چین هم به همین ترتیبه. حالا چین به درجه دخالت دولت بیشتر، خیلی بیشتر از روسیه، ولی در هیچ کدوم از اینا اینطوری نیست که شما مبانی اقتصاد سوسیالیستی رو داشته باشی، که یعنی یه اقتصاد سرمایه‌داریه. اما سرمایه‌داری روسیه یه سرمایه‌داریه در مقابل سرمایه‌داری آمریکا، یه سرمایه‌داری کنسرواتیو از نظر به اصطلاح ایدئولوژیک هم وقتی نگاه می‌کنیم، مثلا سمبل کنسرواتیسم الان تو سطح جهانی، یعنی نیروی اصلیه که کنسرواتیسم به اصطلاح اون کلاسیک رو نمایندگی می‌کنه، الان روسیه است دیگه. و از نقطه نظر جهانی هم در مقابل اون به اصطلاح تمدن لیبرالی به اصطلاح جندر محور ماینوریتی بنا شده بر اساس ماینوریتی اقلیت ها که تو غرب باشه، روسیه نیروی مقابل اون رو داره تشکیل میده دیگه. یعنی این کافی نیست که شما طرفدار بازار آزاد باشید، شما میتونید هر دو طرفتون میتونید طرفدار بازار آزاد باشید، هر دو طرف میتونید طرفدار کاهش نقش دولت باشید، طرفدار همینا میتونید باشید، ولی دو تا چشم‌انداز مختلف تاریخی اجتماعی رو نمایندگی بکنید، دو نیروی مختلف اصلا تاریخی، متقابل تاریخی و متخاصم رو میتونید نمایندگی بکنید. این اتفاقیه که وقت در ایران هم هست. شما در ایران میتونید اوکی بسیار خوب همچین چیزی رو تلاش بکنید برای اجماع، ولی تکلیف شما با اون نیرویی که به هر قیمتی هست، یعنی اون نیرو وقت اینجا براش از نظر ایدئولوژیک الان مهمتره، حتی از این مهمتره، به خصوص از این مهمتره که چیه در کوتاه مدت چه منافع اقتصادی داشته باشه، به خصوص اینکه اون نیرو از نظر اقتصادی از امکانات کافی برخوردار هست و میتونه از بخشش گذشت بکنه. الان حتی اگر قرار باشه از نظر اقتصادی آسیب ببیند، نیرویی که در ایران هست، اون سلبریتی که در ایران ماهی 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون 1 میلیارد در آورده، یعنی یه همچین سلبریتی که به تمام وجودش پیوند خورده با یه تمدنی که تو غرب هست، مثل اون تمدن لیبرالی، البته در این مورد شاید بشه گفت حتی لیبرالی هم غلطه، چون بیشتر از اون چیزی که مربوط به لیبرالیسم باشه اینا این یه هدونیسمه، اون در واقع یه نوع در واقع منحطی از لیبرالیسم. خب این هدونیسمه خیلی فرق میکنه با حتی فرق میکنه با اون، یعنی منحط‌تر از اون لیبرالیسم کلاسیکی که ما ازش صحبت میکنیم اونا. بنابراین این براش مهمتره، یعنی حاضره از امتیازات اقتصادیش به طور کوتاه مدت حتی صرف نظر بکنه، به شرطی که چیه؟ به شرطی که این از نظر به اصطلاح این چشم‌اندازی این افق متحقق باشه براش، یا به عبارتی چیه؟ به عبارتی اون افق مقابل متحقق نشه. افق مقابل چی باشه؟ که ایران بپیونده به چی؟ بپیونده به اون بلوک جهانی که چیه؟ بلوک جهانی که به اصطلاح به عنوان قطب مقابل این تمدن هدونیستی به اصطلاح غرب و آمریکا خودشو داره تعریف میکنه. بنابراین این میمونه همینطوری و این میزنه بیرون خودشو. شما نمیتونی این رو به همین راحتی بیاری وارد یه اجماع بکنی. خب آیا شواهدی از این در دست هست که ما این بحث رو میکنیم الان؟ خب مثلا فرض کنید، چون بالاخره وقتی شما نگاه میکنیم، ما الان اینو نگاه میکنیم، میبینیم که یعنی وضعیت اصلاح طلبا رو ما نگاه میکنیم بعد از انتخابات، میبینیم که در اصلاح طلبا یه شکافی به وجود اومده و این شکاف رو ما میبینیم یه بخشش اینجوریه که حتی تاج زادهش برگشته گفته حالا یه سالی ما به آقای رئیسی وقت بدیم ببینیم چیکار میکنه، بعد از یه سال ببینیم چی میشه چی نمیشه. یا کسایی مثل خاتمی و اینا که تو انتخابات شرکت کردن حتی. خب بنابراین آیا میشه گفت که اینها به اصطلاح این اجماع، خب یعنی این اتوریته، این اجماع داره به اصطلاح شکل میگیره و تو سطح هیئت حاکمه؟ اولا برخی از شواهد داره نشون میده که اینطوری نیست. آخرین نمونهش همین اتفاقیه که در رابطه با مسیح علی نژاد افتاد. یعنی چی این اتفاق؟ یه خانمی که میشه از زاویه اینجوری نگاه کرد دیگه، ایشون مدتی دیگه از خاصیتش داشت کم میشد، دیگه خاصیت نداشت و غیره و غیره، اینا رو میشه اینجوری نگاه کرد واقعا. بله ایشون خاصیت دیگه نداشت، خیلی کارهایی که ایشون حرفایی که میزد اینا بالاخره تو اون جامعه خودشون خانم ها و اینا تونن دارن اونو عملی میکنن و دارن میبرن جلو، این حرفا ایشون خاصیت اونجوری نداشت، کاملا درسته. ولی ایشون به عنوان هدف ترور چی؟ به عنوان هدف ترور خاصیت نداره؟ خب خاصیت داره، خیلی روشنه که خاصیت داره. برای کیا خاصیت داره؟ برای کسایی خاصیت داره که چیه؟ برای کسایی خاصیت داره که به هر قیمتی که هست میخوان به اصطلاح سابوتاژ بکنن توی این تحول دیگه. خب این کسا میتونه کیا باشن؟ کدوم تحول میخوان به اصطلاح سابوتاژ بکنن؟ روشنه کدوم تحول؟ تو تحولش کاهش تنش بین چیه؟ کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و دول غربی به طور کلی، آمریکا حالا به درجه ای، ولی با دول اروپایی غربی این کاهش تشنج کافیه شما یه دوتا پرونده ترور بذاری جلوش دیگه. اتفاقی که به راحتی میتونه این قضیه رو خونسا کنه و از این دست اتفاقات مطمئن باشیم خواهد افتاد. باز هم خواهد افتاد و سرعت هم شاید حتی خواهد گرفت. برای اینکه این روند این تصور خامیه که ما فکر کنیم حرکت و چرخش، یعنی حرکت به اصطلاح جمهوری اسلامی به سمت یک ورود به یک شبه ائتلاف یا یک به آرایش یا صفبندی جهانی که در مقابل صفبندی ترانس آتلانتیک قرار داشته باشه، این حرکت با مقاومت روبرو نخواهد شد. با مقاومت روبرو خواهد شد، به شدت هم روبرو خواهد شد، هم از داخل و هم از بیرون. یه ساین دیگه این قضیه سکوت خیره کننده ایه که تو تمام مدت اخیر سلبریتی ها داشتن. یعنی سکوت، این سکوت سکوتیه که به زودی باید ما شاید در هم شکستنش باشیم و این نمیتونه به همین راحتی نمیتونه ادامه پیدا کنه. اینا منتظرن نخستین به اصطلاح موارد یه چیز پیش بیاد. با همین اولاد، با همین اولاد فرض کنیم، گفتیم بس برای که این قضیه از این نقطه نظر این رو لازمه تاکید کنم، برای که این بورژوازی هدونیست، این بورژوازی هدونیست مسئلهش در درجه اول یه مسئله ایدئولوژیکه. یعنی به همون اندازه که اون ارزشیه ایدئولوژیکه، به همون اندازه این بخش هم ایدئولوژیک عمل میکنه. یعنی این وقت چیزیه که فقط هم مختص به ایران نیست، مختص به این مال ونزوئلا هم همینه، مال بلاروس هم همینه، مال همینه. اینا حاضرن واقعا قربانی هم بدن، حاضرن قربانی هم بدن برای اینکه چیه؟ برای اینکه به اهداف ایدئولوژیکشون برسن. به شدت از توتالیتاریسم، به شدت از چه میدونم همه این چیزا متنفرن. اینا فرقی هم نمیکنه، توتالیتاریسم مذهبیشه، حالا پیش خودشون میگن توتالیتاریسم، میگه از هر گونه محدودیتی که براشون به وجود بیاد اینا متنفرن و حاضرن بابتش قربانی هم بدن و میکنن این کارو. کاری به چیز نداریم، کارو اون پیاده نظام بدبختی بیچارهشون نداریم که با پول و با این چیزا بسیش میشن میان وسط. بنابراین این اولین چیز. اما فرض کنیم برای یه لحظه که این آرایش کنونی، یعنی این برتری که به اصطلاح نظام به دست آورده در مقابله با این نیروها، این برای مدتی حفظ بشه، برای مدتی به اصطلاح بتونه بمونه سر جاش. خب در این صورت چی؟ آیا امکان این گذار، امکان ورود به این که بگیم خب نظام داره میره و خودش رو تثبیت میکنه، یه چشمانداز تثبیت شده ای رو خواهد داشت و از این وضعیت فلاکت ازمهلال و زوالی که توی این چند سال دوچارش بود خلاصی پیدا خواهد کرد؟ آیا این امکانش هست؟ خب برای این وقت دو تا چیز هست دیگه، دو تا به اصطلاح فاکتور هست که این دو فاکتور رو باید در نظر گرفت. بذارید من قبل از اینکه بسلا وارد این بحث بشیم که این دو تا فاکتور رو از یه جنبه بسلا اجتماعیش در نظر بگیریم و اینا، خب قبلش من یه چند تا اطلاعات مراجعه کنیم. خب قبلا ما همین تو امشب هم تو صحبتمون گفتیم که 7 دهک از چیز از جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. خب اوکی، وضعیت آب رو ما الان داریم میبینیم توی چه فلاکتی مردم دچارند و چه صحنه‌های واقعا دلخراشی آدم داره میبینه از کمبود آب در روستاهای خوزستان، کمبود آب در روستاهای خوزستان و اینکه چه بلایی داره سر به اصطلاح دامهاشون داره میاد، سر حالا کل زندگی داره اونجا با مخاطره روبرو میشه. وضعیت واقعا فلاکتبار مقابله با بیماری کرونا رو هم خب این دیگه چیزه دیگه، لازم به تاکید نیست که بالای 100 نفر 190 نفر 180 نفر دارن هر روز تو ایران از میمیرن به خاطر کرونا، اونم تو شرایطی که چیه تو خیلی از کشورهای دیگه کم یا بیش این رو مهارش کردن و لااقل میزان مرگ و میر رو به درجات خیلی زیادی آوردن پایین. یعنی صحبت از بقیه چیزا گرانی و این حرفا حالا فعلا نکنیم که اصلا خب یعنی تغییری که سر صفحه مرغ و سر اینجور چیزا پیش میاد، خب اینا رو ما داشته باشیم، یه طرف قضیه است. خب یه طرف دیگه قضیه هم اجازه بدید من چند تا چیزو خیلی کوتاه براتون بخونم، خیلی کوتاه. ببینید، الهه شمیران بهشت نیاتوس، بهشت نیاتوس در زمینی به مساحت 6100 متر مربع و با زیربنای کل 70000 متر مربع در خیابان فرشته شمیران در حال احداث می باشد. این مجتمع در 31 طبقه، 25 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیرزمین، دقت کنید 31 طبقه، شامل 60 واحد آپارتمان، یعنی توی 31 طبقه در 6100 متر مربع زمین زیربنای کلش 70000 متر، چند تا آپارتمان؟ 60 تا آپارتمان. خب متراژ این آپارتمان ها چقدره؟ متراژ آپارتمان دقت کنید 450 متر مربع، 550 متر مربع، 1000 متر مربع و 2000 متر مربع. یعنی 60 تا آپارتمان، کوچکترینش 450 متر مربع، بزرگترینش 2000 متر مربع و این 60 تا واحد آپارتمان مسکونی 460 تا واحد پارکینگ دارن. خب یه کاری به جزئیات دیگه‌اش ما نداریم، فقط یه چند تا چیزم بگیم. واحدهای این طبقات، یعنی طبقات 21 تا 24 که پنت هاوس هستن، تک واحدی هن، ابعادشون 2000 متره. واحدهای اون طبقات 13 تا 20 دو واحدی هن، پنج خوابه، متراژشون 1000 متره، هر کدومشون 200 متر تراس گاردن و جکوزی در تراس هست دارن. واحدهای اون بالا که طبقات 21 تا 24 پنت هاوس هستن، هر کدومشون 400 متر باغ 4 فصل دارن. بعد این واحدها دارای امکاناتی مثل استخر، سالن جیم، سالن اسپا، اتاق بیلیارد اختصاصی هستن. دیگه بقیه شما نمیخونم. شما وقتی میرید توی این سایت آگهیشو وقتی میبینید زیرش نوشته موارد مشابه، موارد مشابه هم داره، تندیس زعفرانیه، سروستان امیران، برج آوانگارد، برج مسکونی آرام، بام فرشته. یعنی شما اینا وقتی میرید نگاه میکنید، تاریخ اینها رو وقتی نگاه میکنید میبینید که تاریخ آغاز پروژه 94، 96، 98 و تاریخ پایانش 98، 400، 401. یعنی تمامش متعلق به همین دو سه سال اخیره، سه چهار سال اخیره. قیمت متوسط این آپارتمان در همین بهشت نیاتوس، قیمت متوسطش متری 230 میلیون تومنه. 230 میلیون تومن. خب میشه گفت که اوکی بسیار خوب هست دیگه، اوکی جامعه این رو پذیرفته. ولی جامعه پذیرفته این رو؟ این جامعه این رو نپذیرفته به نظر من. و اصلا مشکلی که الان توی در واقع طبقه حاکمه توی جمهوری اسلامی داره از بعد از 98 به این طرف، دقیقا همینه که جامعه این رو نمیپذیره، نمیپذیره. خب دو حالت داره دیگه، برگردیم به اون دو چیز قبلی. دو حالت داره، یا جامعه در مقابل این سکوت میکنه، یعنی جامعه در مقابل این سکوت میکنه و خودش میکشه کنار، خودش میکشه کنار و کاری به این نداره که مثلا اون بالا چی میگذره. این حالتیه که بالاخره این جامعه، جماعت، مردم دیدن، مردم دی 96 دیدن، آبان 98 رو دیدن و ممکنه خودشون رو بکشن کنار و یا اصلا کاری نکنن و یا اینکه چیه و یا اینکه وایسن منتظر بمونن برای اینکه یه جماعت جانوری مثل مثلا فرض کنید مجاهد خلق یا چه من پژاک یا چیزی از یه گوشه ای یا نیروهای مثلا جیش العدل و اینا از یه گوشه ای شروع کنن اسلحه بگیرن دستشون مملکت رو شلوغش کنن که اینا خب بریزن به هم، میگن اوکی دیگه بریزه به هم، هر چی بریزه به هم بهتر. این یک حالته. یعنی اگر این اتفاق پیش بیاد، یعنی اگه این بره این جلو، حتی اگه این حالت هم پیش نیاد، حتی اگه این حالت هم پیش نیاد، جامعه فقط همین سکوت بکنه، جامعه تو همین فضای کنونی تا کنونی باشه، یعنی چی؟ یعنی که این روحیه به اصطلاح زوال تو جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی شما قادر نخواهی بود این جامعه رو تجدید سازمانش بدی. نمیتونی. چرا نمیتونی تجدید سازمانش بدی؟ برای اینکه شما این رو تجدید سازمان بدی، چجوری میخوای تجدید سازمان بدی؟ تجدید سازمان میبایستی اینجوری باشه که چیه؟ جماعت باید ببینن که شما داری دست به یه اقداماتی میزنی که این اقدامات یه جابجایی‌هایی رو داره ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون دستگاه بوروکراتیک دولتی که همراه با اون بخش به اصطلاح بورژوازی که وصل به این دستگاه بوروکراتیک دولتی و انواع اقسام اجحافات و تبعیضات و به طور آشکار و روزمره داره اعمال میکنه و مردم جلو چشم مردم بهشون داره اعمال میکنه، از کارگرش تو کارخونه بگیر تا مراجعه کنندش تو ادارات و اینا، شما باید با اقدامات معینی اینا رو عقب زده باشی. عقب نزنی وضعیت همینی خواهد بود که هست. تو سطح جهانی هم که فعلا دقیقاً همون مسئله اجماع دیگه، اگه میخوای بری سمت اجماع، اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی که آقا سیاستی که یعنی که بیایم از چین روسیه جورای باج بگیریم بتونیم با آمریکا هم کنار بیایم، با غرب هم کنار بیایم، یعنی که روشن نشه این. درست؟ تو سطح داخلی هم که مقاومت اونا رو در هم نشکستی، یه سری نیروهایی بودن که این نیروها این وضعیت رو وجود آوردن. شما اینو که نمیتونی در هم بشکنی، که نه تنها نمیتونی در هم بشکنی، بلکه خود بخش وسیعی از کسایی که همین وضعیت موجود به وجود آوردن امروز یا فردا توی پوزیسیون‌های مختلفی در خود همین دولت آینده حضور خواهند داشت با برچسب متفاوت. برچسبشون قبلا اعتدالی و اصلاح طلب بود، حالا اصولگرا خواهند بود. قبلا هم ما گفتیم این رو، آقای یاسر جبرائیلی آیندهش موسی غنی نژاد دیگه، چیزی بهتری که نیست، یا آقای حجت عبدالملکی. بنابراین از این زاویه تغییری به وجود نخواهد اومد، همین وضعیت خواهد بود، همین وضعیت پیش خواهد رفت. چرا؟ چون اساس بحث این بود، از همون ابتدای کار ما هم اساس بحث این بود که اگر قرار باشد یه همچین چیزی صورت بگیرد، یک چنین به اصطلاح سیگنالی به جامعه داده بشود، این سیگنال میبایستی همراه باشه با چی؟ همراه باشه با کنار زدن یک نیروهایی، یعنی باید تصفیه هایی صورت بگیره. شما نمیتونی بدون هیچ تصفیه نمیتونی همچه کاری بکنی. و الان این ممانعت از دو قطبی یعنی که این تصفیه صورت نگیره. بنابراین نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه فعلا با حذف یک فاکتور، این فاکتور هم الان اشاره خواهم کرد، با همین فاکتورهایی که تا حالا ما دیدیم، یعنی چی؟ یعنی ادامه زوال، ادامه وضعیت زوال. هیچ چشم‌اندازی به این که در جمهوری اسلامی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد به نفع توده‌های مردم و به نفع حتی زندگی اجتماعی اصلا قابل تصور نیست، کاملا غیر قابل تصوره. برای اینکه نظام جمهوری اسلامی، یعنی یا به عبارتی در این مورد من باید بگم که حقیقتا باید بگم طبقه بورژوازی ایران، ربطی هم به نظام جمهوری اسلامی نداره در درجه اول، ولی به طور مشخص بله در نظام جمهوری اسلامی سلام، ولی طبقه بورژوازی ایران قادر نیست از درون خودش راه حل پیشروی رو برای این جهان تو جهان معاصر پیدا بکنه. دلایل تاریخی داره این به اصطلاح وضعیت بورژوازی ایران، که توش گیر کرده، یه گذار تاریخی رو باید صورت بده. این گذار تاریخی با اون وضعیت ویژه‌ای که پیش اومده اینا به این نقطه رسیده و این تو این نقطه این بورژوازی قادر به یه همچی چیزی نخواهد بود. یعنی سرنوشت جامعه رو شما اگه بسپرید دست این بورژوازی فرقی هم نمی‌کنه، هیچ فرقی نمی‌کنه، نیروی اپوزیسیونش باشه، نیروی پوزیسیونش باشه، هر چیزی، چون این ناتوانی توی به تعیین این آرایش استراتژیک برای آینده رو آدم داره میبینه. بنابراین این سرنوشت هم خواهد بود. اما آیا این سرنوشت چنام ناپذیره؟ یک چیزی باعث میشه که توی این چیز آدم تجدید نظر کنه. یک واقعی دیگه هم اتفاق افتاد که این نه فقط چیزه، نه فقط به اصطلاح تجدید نظر رو آدم باید بکنه، بلکه این اصلا میتونه صورت مسئله رو عوض کنه. چه واقعی اتفاق افتاد توی این مدتی که بعد از انتخابات؟ واقعی که اتفاق افتاده اعتصابات کارگران پیمانکار پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمیه که فضای جامعه رو تحت تاثیر قرار داد. و بعد جالب قضیه اعتصاباتی که از چند روز قبل دوباره در هفت‌تپه شروع شده. یعنی چی؟ چه ربطی داره اعتصابات هفت‌تپه و اعتصابات نفت و گاز و پتروشیمی به این بحث سیاسی عمومی که هست توی این حرفا؟ چه ربطی داره؟ ربطش خیلی ساده است. این جامعه مدنی ایران، جامعه مدنی ایران پوسیده، گندیده. جامعه مدنی ایران یعنی کل این جامعه مدنی یعنی جامعه بورژوایی، خودمونو گول نزنیم. جامعه بورژوایی ایران گندیده. از تل این جامعه، این شما سرنوشت جامعه رو بذارید دست جامعه بورژوایی ایران، جامعه مدنی ایران فلاکت، اضمحلال، زوال، هیچ چیز دیگه غیر از این از توش در نمیاد. یعنی انتظار اینو نمیتونید داشته باشی شما. این حتی بورژوازی ایران حتی فاقد اون سنت هایی که تو شما بتونی بگی مثل روسیه، افتخارات جنگ جهانی دومش هم نمیتونه استناد بکنه، بگی من یه زمانی قدرت جهانی بزرگی بودم مال 50 سال پیش، نه 3000 سال پیش، نه 2000 سال پیش. در ایران شما حتی نمیتونی مثل ترکا به عظمت عثمانی استناد بکنی که مال 100 سال پیشه. الان شما نگاه کنی تو ترکیه اردوغان بهش میگن نو عثمانی دیگه، یعنی یه چیزی رو که مال 100 سال پیشه به اون داره استناد میکنه. حتی اونم این جامعه نمیتونه این کارو بکنه، مجبوره بره به کوروش و داریوش و اینا استناد بکنه برای اینکه اقتدار خودش رو چیز بکنه. وقت این جامعه اون وقت اقتدار طلبیش هم اینقدر نیرومند نیست که بتونه اون هدونیزمشو از میدان به در بکنه. نه، بورژوازی این جامعه بیشتر هدونیسته تا حتی اقتدارگرا. بله، بخشای عاقلی هم هستن توشون که میفهمن اون براشون منفعت منطقی داره و غیره و غیره، ولی تکلیف این جدال روشن نمیشه. بنابراین سرنوشت این جامعه رو دست بورژوازی سپردن یعنی فلاکت. اینجا اون وقت این اعتصاب ها یه فاکتوری رو داره وارد حیات اجتماعی میکنه که این فاکتور فوق‌العاده جالبه. یعنی چه چیزی رو داره وارد حیات اجتماعی میکنه؟ شما دقت کنید به این به اصطلاح به این چیزهایی که حول و حوش این اعتصاب ها داره میگذره و در واکنش به این اعتصاب ها داره میگذره. در واکنش به این اعتصاب ها خصوصی سازی ها داره هرچی بیشتر و بیشتر مورد تردید قرار میگیره، داره میره تو لاک دفاعی. شرکت های پیمانکاری، یعنی فاجعه ای که توی چیز پیش اومده، توی به اصطلاح طبقه کارگر ایران پیش اومد، میگن آه زمان شاه وقتی کارگرای نفت اعتصاب میکردن، کارگران نفت که اعتصاب میکردن سر آخر برج حقوقشون رو میرفتن از حسابداری میگرفتن. باشه همشون استخدامی بودن دیگه. همشون استخدامی بودن، حقوقشون هم از چیز میگرفتن. بنابراین خیلی راحت هم میتونستن حسابشون رو ادامه بدن. فاجعه‌ای که به اصطلاح جمهوری اسلامی سر کارگرا در آورد این بود که کارگرا رو وارد کردن پیمانکاری، قرارداد کاغذ سفید، قرارداد سفید. بعد طبقه چیزهای مختلفی که از کمترین اطمینان برخوردارن. اینا اون وقت بر این وضعیت دارن غلبه پیدا میکنن، دارن فائق میشن بر این وضعیت و دارن میان و دارن خودشون رو طرح میکنن و همراه با طرح خودشون، همراه با طرح خودشون حقیقتا این رو دارن جا انداختن و جا هم انداختن. اولا کل اصل پیمانکاری رو دارن زیر فشار قرار میدن به عنوان یکی از به اصطلاح عناصر اصلی فلاکت به اصطلاح جاری، در واقع همینه دیگه. یعنی شما وقتی 7 دهه زیر فقرن، بعد آپارتمان متر 230 میلیون تومانه، نتیجه یه همچین وضعیتیه دیگه. شما از حقوق، از هر گونه حق دفاع رو از کارگر گرفتی، تبدیلش کردی به یه چیزی که راحت میتونی سرشو بزنی، آخرش هم این عذاب در میاد. این معادله داره تغییر میکنه. این اون وقت به نظر من، یعنی ایران یک شانس داره، یک شانس جامعه ایران داره و اون شانسش هم اینه که جنبش کارگری بتونه هیچ لازم هم نیست کارهای سیاسی گنده بکنه، لازم هم نیست کارهای سیاسی گنده بکنه، قانون اساسی رو فلان کنه، پمان کنه، این چه میدونم این چیز عجیبی، بتونه این وضعیت فلاکت بار کنونی خودش رو به طور مؤثری باش مبارزه کنه. به طور مشخص کارگرای صنعت نفت بتونن شرکت‌های پیمانکاری رو از بین ببرن، استخدام بشن. به طور مشخص هفت تپه یا بالاخره این خصوصی مالکیت خصوصی رو، این مالک خصوصی رو بندازنش گوشه زندان و این کارخونه رو بگیرن دست خودشون. اینا به نظر من تنها چیزاییه که برای جامعه، برای آینده جامعه ایران میتونه امید بخش باشه. خلاصه کنم بحثو. روال عمومی حرکت توی اصلاح طبقه حاکم ایران همون روالی که قبلا هم صحبتش کردیم، یعنی به سمت این طبقه در درون خودش قادر به حل تضادهای به اصطلاح استراتژی که موجود در درون خودش نیست، قادر به این نیست که بتونه جامعه را از دل این بحران، وضعیت بحرانی ببره بیرون و واگذار کردن سرنوشت جامعه به دست این طبقه فرقی نمیکنه، گفتم چه اپوزیسیونش باشه، چه اپوزیسیونش، چه اصولگرا باشه، چه اصلاح طلب باشه یا هر نیروی دیگه ای. یعنی چی؟ یعنی که مثلا در انتظار زوال و اضمحلال موندن. بنابراین یک راه بیشتر نداره و این مسئولیتیه که فکر میکنم طبقه کارگر ایران و بدون اینکه بخوان، حتی بدون اینکه بخوان، رو دوششون هست و در واقع نقشی که میتونن بازی کنن، یعنی مبارزه کارگری در ایران امروز نقشی فراتر از افزایش دستمزد و چیزا خواهد داشت، نقشی خواهد داشت برای به عنوان امیدبخش به جامعه. این تنها شانسیه که جامعه ما داره و این اون وقت چیزیه که به خصوص برای کمونیست ها، خب بالاخره مقدمات قدم های بعدی رو هم باید فراهم کرد، این چیزی که اون وقت باید نیرو رو گذاشت روش و روش کار کرد. خیلی ممنون، خسته نباشید. امیدوارم تونسته باشم لااقل تا بخش تا حدی بحث رو طرحش کرده باشم. اینا در صورت خیلی ممنون، خسته نباشید.
خسته نباشی بهمن جان، ممنون. حالا رفقایی که توی جلسه هستند، اگر طبق روال گذشته اگر مایلن میتونن با زدن رو این آیکون پایین صفحه دستشون رو بالا بیارن تا میکشون آزاد بشه و بعد با آزاد کردن میکروفونشون میتونن تو بحث شرکت کنن، سوالاشون رو طرح کنن، نظرشون رو بدن. و یا اگر طور دیگری مایلن میتونن سوالاتشون رو در واقع تایپ کنن به خود برای بفرستن به صورت پیغام و من میتونم بخونم سوالاتشون رو، یعنی برای من بفرستم برای تدارک و سوالاتشون خوانده میشه. ولی خب اگر امکانشو دارن و میتونن خودشون بیان بالا صحبت کنن و طرح سوال کنن و طرح نظر بکنن که چه بهتر. من میکم و چند لحظه قطع میکنم، رفقایی که آمادن میتونن یا سوالاتشون رو طرح کنن و یا اینکه تایپ کنن برای تدارک و یا اینکه میکو نوبت بگیرن و میکشون آزاد خواهد شد. خب دوست عزیز رفیق آکا او میکروفون میتونید با کلیک روی علامت میکروفون دست بگیرید و صحبت کنید.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. صدای منو دارید الان؟
بله صدا هست، بفهم.
من دیر رسیدم، یعنی تقریبا میتونم بگم 5-6 دقیقه آخر رو من شنیدم که آقای شفیق صحبت میکردن. من یه سوال داشتم، حالا نمیدونم، خیلی برام واضح نیست، چرا تغییر وضعیت از قراردادی و پیمانکاری و اینجور چیزها به استخدام اینقدر مهمه؟ یعنی فقط یعنی اونطوری که آقای شفیق میگن که خیلی تأثیر داره و به شدت اوضاع رو عوض میکنه، چرا اینقدر باید تأثیر داشته باشه؟ یعنی فقط به خاطر اینی که حالا زمان شاه یک اعتصابی بوده و اینها خیالشون از این راحت بوده که اخراج نمیشن و میرفتن حقوقشون رو میگرفتن و اعتصاب تداوم پیدا میکرده، یا نه یه چیز خیلی کلیتر و خیلی بزرگتری در جریان هست، یعنی تاثیر خیلی بیشتری داره؟ چیه اینو میتونه یه مقدار دیگه اگر بتونن آقای شفیق برامون توضیح بدن؟ متشکرم.
و من جان اگر صبر کنی که یکی از دوستان، یکی از رفقا علی، من میکروفونش آزاد کردم، نوبت گرفته بود، میگه ایشان هم آزاد هست، میتونید با کلیک روی میکتون شروع به صحبت بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت همگی، سپاسگزارم از اینکه فرصت صحبت داده شد. من خیلی طولانی صحبت نخواهم کرد، وقت سایر دوستان رو نخواهم گرفت. من علی ابوطالبی هستم، مسئول کمپین همبستگی با کوبا، و فقط می‌خواستم توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنم که در شرایط کنونی یکی از محورهایی که میتونه محور عمل مشترک همه عدالت‌خواهان و آزادی‌خواهان باشه، دفاع تمام‌وقت از مردم کوبا در مقابل تحریم‌های وحشیانه است. میبخشید که غیر مرتبط دارم صحبت میکنم، ولی من این روزها از هر فرصت و تریبونی استفاده میکنم برای یادآوری این موضوع، و میخواستم توجه دوستان تدارک رو به این نکته جلب بکنم که چه خوبه که یک جلسه مستقل برای گفتگو درباره وضعیت کنونی کوبا و شیوه های دفاع.
علی صدای شما قطع شد، داشتید صحبت میکردید، یه لحظه از یه جایی به بعد قطع شد. اگر
من از کجا قطع شد؟ الان صدای من هسته؟
بله الان صدا هست، یه چند ثانیه قبل داشتید صحبت میکردید.
آره من صحبتم به اتمام رسوندم، فقط پیشنهاد کردم که دوستان تدارک یک جلسه مستقل و مجزا برای بررسی شیوه های اتحاد عمل و دفاع از مردم و انقلاب کوبا رو هم خوبه در دستور کار قرار بدن. تو شرایط کنونی میتونه محور عمل مشترک مناسبی باشه. متشکرم.
ممنون از علی. فعلا کسی نوبت نگرفته و پیغامی هم من هنوز دریافت نکردم. بهمن جان اگر ممکنه به این دو بحث جوابی بدید و صحبت که در این رابطه داشته باشید، بفرمایید.
ببینید این سوال مطرح شد که خب چرا سوال اول که چرا این به اصطلاح تبدیل یعنی این از بین بردن شرکت های پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائمی و یا به عبارت کلی تر به عبارت عمومی تر خب چرا بهبود وضعیت طبقه کارگر یه همچین اهمیتی داره برای جامعه ایران که تو صحبت ما بود یعنی واقعا اینقدر اهمیت داره خب بالاخره طبقه کارگر وضعش بهبود پیدا میکنه دیگه که اهمیت برای خود طبقه کارگر میتونه اهمیت داشته باشه ولی چرا چنین اهمیت اجتماعی رو داره ببینید یه بحثی رو من خیلی وقت میخوام طرح کنم میخواستم بنویسم یه زمانی راجبش مقاله میخواستم بنویسم نشد ننوشتم و الان طرحش میکنم همینجوری یه خورده پسلا حاشیه هم هست ولی خب مربوط به این موضوع شاملو یه شعری داره و راجب این شعر من میخواستم بنویسم مضمونش اینه که همه حراسم از مردن در سرزمینی است که در آن ارزش مزد گورکن بیش از جان آدمی باشد یه چیزی تو این مایا چیز دقیقش حالا یادم نمیاد دقیق که کدوم کلمات رو به کار برده و اینا برصورت این چیزیه که شاملو اونجا طرح میکنه خب چه چیزی چه تصویری پشت این هست پشت این شعر هست بذارید چیز بکنم هراس من باری خود شعر رو پیدا کردم هراس من باری همه مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد این شعر شاملوه این شعر میشه گفت مانیفست روشنفکران آزادی خواه ایرانه خب و مانیفست یک نخبه‌گرایی الیتیسم روشنفکری ضد کارگری هم هست چرا؟ چون اصلا تو خودش خابیده تو خودش خابیده شما چرا هراس داری شاملوی عزیز که مزد گورکن اینقدر زیاد باشه ببینید مزد گورکن رو داره مثال میزنه مزد یک شاعر انتلکتوئل اندیویدوالیست حالا چپ هم بوده ها فرق نمیکنه خب در مورد این قضیه چپ بعدن ما بحث مفصلتری هم خواهیم کرد که چپ چرا همچین وضعیتی رو دچار شده یه شاعر اینجوری داره میاد مزد رو در برابر بهای آزادی آدمی قرار میده یا جان آدمی خب چه چیزی این مسئله چه کجا این مسئله ایراد داره کجا این مسئله گرهیه ایشون این رو متوجه نیست که اگر در یه جامعه‌ای مثل ایران یا مثل هر جای دیگه‌ای اگر جان آدمی آزادی آدمی ارزش ندارد علتش این نیست که مزد گورکن از بهای آزادی بیشتره برعکسه علتش اینه که مزد کارگر پایینه علتش اینه که نیروی کار به وفور ریخته علتش اینه که شما یه جامعه‌ای رو داری با یه ارتش ذخیره بیکاران یه توده‌ای که چیه سلب حق شده ازش و این توده‌ای که سلب حق شده ازش قادر به دفاع نیست از خودش علتش ایناست تو این جامعه است که چیه؟ تو این جامعه است که شما راحت میتونی اون وقت چیه؟ راحت میتونی جان آدمی رو بگیری، آزادی آدمی رو بگیری، هر چیزی میتونی بگیری. برعکسش اون وقت. برعکسش شما نگاه کن در طول تاریخ شما نگاه کن. بزرگترین مثلا تحولات اجتماعی درون خود چارچوب سرمایه‌داری. درون خود چارچوب سرمایه‌داری تحولاتی بودن که در اثر وضعیت در اثر پیشرفت‌های طبقه کارگر به دست اومدن عکسش هم به همین ترتیبه شکست معدنچی‌های انگلیس در سال 1984 مقدمه‌ای بود برای از بین رفتن تمام به اصطلاح تمام کیفیتی که توی سرویس های عمومی انگلستان بود. یعنی سیستم های ریلش همش خصوصی شد، جاده ها کیفیتش از بین رفت، تصادف های قطار ها افزایش پیدا کرد، آدم ها مردن. همه اینا مقدمش چی بود؟ مقدمش شکست کارگرا بود. عکسش هنوز که هنوزه در آلمان، هنوز که هنوزه در آلمان شما بسیاری از شاخهای چیز رو داری، بسیاری از شاخهای تولیدی رو داری که ساعت کار توشون 37 37 و نیم و ایناست. مال چی بود؟ از کجا اومده؟ هنوز که هنوزه شما تو آلمان با همه تعرضات وحشیانه‌ای که اینا کردن به دستاوردهای دولت رفاه، هنوز که هنوزه تتمه ای از اون بیمه و از اینا مونده توش. اینا مال پیروزی هایی بود که کارگرها تو همون دهه 80 به دست آوردن در اون ماجرای 35 ساعت کار و مبارزه برای 35 ساعت کار و این حرفا. یعنی موقعیت طبقه کارگر تو جامعه سرمایه‌داری موقعیت یه گروه حاشیه‌ای نیست. شما اگر رابطه بین کار و سرمایه رو تو جامعه طوری تعریف کنی که کار رو، که ارزش نیروی کار رو ببری پایین، ببری پایین یعنی چی ببری پایین؟ برای اینکه ارزش نیروی کار، یعنی مزدی که به کارگر پرداخت میشه، اون سطح به اصطلاح متعارف، سطح متعارف مزدی که به کارگر پرداخت میشه، خب تو تئوری، تو نظریه به اصطلاح مارکس اینجوری نیست که مثل مثلا فرض کنید مالتوسیا و اینا که نیست که، خب یا مثل لاسالیا و اینا که نیست که بگن کارگر فقط برای بخور نمیر است. نه، از نقطه نظر به اصطلاح تو تبیین مارکسیستی در نظریه دستمزد اینجوریه که شما تو هر جامعه یه سطح معینی از به اصطلاح تکامل فرهنگی و تاریخی اون جامعه رو داری که دستمزد بر اساس اون سطحش تعیین میشه. چون در آلمان نمیتونی دستمزدی بر اساس مثل آلبانی در نظر داشته باشی، اصلا غیر ممکنه، نمیشه اصلا، برای که اون سطح تکامل سرمایه داری تو اینجا، سطح فرهنگیش، پیشرفتش، اینا همه متفاوته. در جامعه‌ای که مثلا فرض کنید رفتن به تعطیلات تابستانی یه نرم جامعه است، شما نمیتونی دستمزد جوری بدی که چیه تعطیلات تابستانی نتونی بری یارو، یعنی داری میزنی ازش، داری میگیری ازش. دقت کنید اون وقت. خب حالا عکسش رو دقت کنید، شما در یه جامعه میایید و همین کارو میکنید. فرض کنید در آلمان یه اتفاقی پیش بیفته مثل دهه 60 ایران. دهه 60 ایران چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد با زیر پوشش دعوای با جنگ خونین ارتجایی با مجاهدین، خب یعنی جنگی که از هر دو سو، خب حالا زیر اون پوشش کمونیستا هم زدن، فعالین کارگری هم زدن، مقاومت تو کارخونه هم در هم شکستن. از دهه 60 به این طرف جنگ هم اومد، از دهه 60 به این طرف دقیقاً همین اتفاق افتاد. دستاوردهایی که طبقه کارگر داشت تو جامعه اینا گرفته شد ازش. یعنی مقاومت طبقه کارگر از دهه 60 به این طرف به طور مداوم کاهش پیدا کرد و سطح زندگیش به طور مداوم کاهش پیدا کرد و یکی از دلایل فلاکت امروز جامعه ایران، نه فقط طبقه کارگر، همینه. شاید میشه گفت دلیل اصلیش اصلا همینه، برای که شما با زدن اون بود که تونستی اینقدر راحت لاکچری رو باب کنی. با در هم شکستن اون مقاومت بود که متر 230 میلیون تومان میتونی آپارتمان بفروشی. اینه وضعیت. کارگرای صنعت نفت الان دارن چیکار میکنن؟ دارن مبارزه میکنن، میگن آقا شرکت های پیمانکاری نباشه. همین. کارگرای هفت تپه خیلی حرف جالبی میزنن، میگن آقا اینجا مال ماست، ما اینجا رو درست کردیم. همین. و این رادیکال ترین چیزیه که، رادیکال ترین کاریه که اینا میتونن بکنن. رادیکال ترین کار به نفع جامعه ها، به نفع جامعه. برای که این اون معادله رو تو سطح جامعه عوض میکنه، تو سطح جامعه کمپلت اون معادله رو عوض میکنه، اون تصویر رو تو جامعه عوض میکنه. این ترکانه که تازگی به درک واصل شد، تو یه دونه گفتگو گفته بود که این سرمایه داره که مهمه، باید جذبش کنی، کارگر که مهم نیست که، این یکی بذار بیرون یکی دی بیاد تو. به همین سادگی ماجرا، علت اصلی فلاکت جامعه ایران اینه. علت اصلی فلاکت جامعه ایران نه فقدان آزادی مطبوعات نه فلان پهمان، این حرفا نیست، اینه، این علت اصلی فلاکت جامعه ایرانه. و اگه این رو شما بتونی باش مقابله بکنی، به نظر من گام برداشتی، گام بزرگی برداشتی برای بسلا سلامت جامعه. امیدوارم این توضیح این مقدار روشن کرده باشه. اما در مورد مسئله کوبا و اینکه خیلی ممنون، اینکه چجوری میشه مثلا این همبستگی، کار همبستگی رو سازمان داد و این حرفا، خیلی ممنون از اینکه این پیشنهاد مطرح کردید و اینا. خب بهش فکر میکنیم، حتما با رفقای دیگه هم صحبت میکنیم، بهش فکر میکنیم اینا. ولی من اینجا نظر خودم رو میگم، نظر خودم رو میگم و پیش از اینکه مثلا میگم چیز باشه، به نظر من یه مشکلی هست تو اجازه. اولا تا جایی که به چیز برمیگرده، به این برمیگرده که چجوری دفاع کنیم و این حرفا، ما داریم سعی خودمون میکنیم به اندازه توان خودمون، به اندازه سهم خودمون سعی میکنیم اینو ایفا بکنیم، نقش ایفا بکنیم و دفاع بکنیم از کوبا در مقابل این تعرضی که داره بهش صورت میگیره و اینا. مضاف بر این که ما کوبا که سهله، خب قبلا تو موارد دیگه حتی از اینم چیزتر بود، مثلا ونزوئلا اینا، اونجا هم سعی کردیم این کار بکنیم. خب این که چجوری میشه این کار رو به اصطلاح تو یه وسیع تر کرد و اینا، یا ما مثلا یه قدم جلو بذاریم و این رو به عنوان یه پروژه جمعی تر ببریم جلو اینا، یه مشکلی که هست، یعنی مشکلی هست این وسط. خب مشکلی که هست این وسط اینه که خب اگه کسای دیگه این کارو بکنن، قطعا فکر میکنم ما قطعا باید روش فکر کنیم و به اصطلاح ببینیم چه جوریه چه جوری نیست. خب شاید مثلا این کس دیگه این کارو بکنه، نمیدونم، من میگم نظر شخصی خودم میگم، شاید مثلا ما تصمیم بگیریم بگیم اوکی ما هم حمایت میکنیم از این کارو اینا، ولی تا جایی به خود ما برمیگرده، ما یه مشکلی اون وقت داریم در کوبا که این مشکل از همون دوره در واقع فیدل هم بود. خب یعنی تو آخرین کنگره‌ای که فیدل توش حاضر شد، خب چیز نبود دیگه، اصلا دبیرکل هم نبود و در واقع واگذار کرده بود مقامات خودش این حرفا رو، فقط به این دلیل وارد شد که جلوی اون بسته رفرمی رو که قرار بود تصویب بکنه کنگره، جلوی اونو بگیره. فقط به این دلیل وارد کنگره شد، با علارغم مثلا ناتوانی جسمی و کهولت سنی که داشت و اینا. کوبا یه اتفاقاتی داره میفته خب که این اتفاقات رو به عنوان یه کمونیست، یه مجموعه کمونیستی اون وقت باید روش بحث کرد. یعنی فقط مسئله حمایت از چیز نیست، فقط مسئله حمایت از کوبا نیست. خب این اتفاقات رو باید بحث کرد سرش. شاید بهترین حمایت از کوبا این باشه که آدم دسترسی داشته باشه و بتونه با خودشون اصلا این بحثا رو وارد بشه با خودشون در کوبا. شاید این گرایشات تو خود کوبا باشن و این گرایشات اینجوری باید تقویتش کرد، نمیدونم. ولی یعنی فکر میکنم که حمایت ما و شما از کوبا و از ونزوئلا و از هر جای دیگه یه حد و حدودی داره. ما حمایت میکنیم، بسیار عالی، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، حمایت میکنیم. تعرض ارتجایی داره بینش صورت میگیره، به طور مشخص در مورد ونزوئلا اینطوری بود دیگه، یه تعرض ارتجایی داشت صورت میگرفت، ما حمایت کردیم. حتی در مورد شرق اوکراین هم اینجوری بود. ولی شما وقتی دولت ونزوئلا اون وقت یه تصمیم میگیره که کلی از این چیزها رو به هم میزنه، وقت تمام این حمایت های شما چی میشه؟ یعنی چشمندازی که شما بتونی بری به سمتی که مثلا یه چیز موفقیت آمیز داشته باشی چیه؟ کجاست؟ این بحثایی که آدم باید فکر کنه سرش. به طور کلی من شخصا فکر میکنم به اصطلاح در مورد کوبا به طور مشخص، ونزوئلا فرق میکنه، در مورد کوبا به طور مشخص من فکر میکنم کوبا یه چند سالی باید صبر میکرد، یه چند سالی باید مقاومت میکرد، و بعد از این چند سال مقاومت، یعنی شاید بگم شاید 4-5 سال دیگه، نمیدونم، چون تصویر من از جهان اینه که این ترکتازی سرمایه‌داری داره به پایان میرسه و کوبا سخت‌ترین دوره رو در واقع داره پشت سر میذاره و ناراحت کننده اینه که درست تو موقعی که این داره به پایان میرسه کوبا دچار همچین مشکلاتی شده. مضاف بر این که خود به اصطلاح این قضیه برای من شخصا یه معمایی هم هست که چطور به اصطلاح دولت کوبا که در ابتدای بحران کرونا، اصلا بحران کرونا یکی از عواملی بود که دولت کوبا رو تو سطح جهانی اعتبار و وجهه این رو به شدت بالا برد، چرا این قادر نشد این اعتبار و وجهه رو تبدیل بکنه به عاملی برای بهبود وضعیت خود کوبا؟ این یه سوالیه که حقیقتا من ذهنم رو به خودش مشغول کرده و در صورت در مورد مسئله حتما با رفقا صحبت میکنیم و ببینیم چی کار میکنیم. خیلی ممنون از اینکه این ایده رو طرح کردید. اینا
خب پس نباشید که از رفقا یک یادداشتی فرستاده به این صورت که اگر خودش حالا آدم مایل بود میتونه بیاد نوبت بگیره و صحبت کنه، ولی من میخونم. در ضمن عرض خسته نباشید سوالی داشتم در مورد اهمیت اعتصابات جاری کارگران توضیح دادید. تردیدی نیست که این اعتصابات در شرایط کنونی نقش بسزایی در انکشاف مبارزه طبقاتی دارد. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که جریانات مختلف اپوزیسیون برانداز، چه چپ و چه راست، در همراهی با بورژوازی ترانس آتلانتیک و رسانه‌های امپریالیستی، با راه انداختن انواع کمپین‌ها و هشتگ‌ها و غیره، سعی در به انحراف کشاندن این مبارزات، تویی کردن آن از مضامین طبقاتی و تبدیل آن به ابزاری برای پروژه‌های ارتجاعی چون رژیم چینج و غیره دارند. وضعیت کلی را هم اضافه کنید، از جمله همین مسائل آب و غیره که اشاره کردید. سوال اینجاست که کارگران چگونه می توانند از این تعرضات برکنار بمانند و به جریانات ارتجاعی فرصت چنین دخالت هایی ندهند. فارغ از بحث های صرفا نظری و سیاسی، راهکارهای عملی کدامند؟ این هم سوال یکی از رفقا بود. لطفاً اگر حالا که جواب میدید رفیق با من لطفا به این موضوع هم بپردازید.
این موضوع رو ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم. خب به طور کلی اولا بذارید در مورد راهکار عملی شاید من اون چیز رو بگم، هیچ راهکار عملی عجیب و غریبی نیست. خب اینجا شاید مثال چیز باشه، مثال فریدریش انگلس، خیلی مثال حالا خیلی مستقیم نه ولی میخوره یه جورایی، میگه اثبات مثلا وجود پودینگ در خوردن آن است. خب این که راهکار عملی، خب چه راهکار عملی رو کارگرا باید در پیش بگیرن؟ خب باید جلوی اینا رو بگیرن دیگه، و سلام، چه تعجبی نیست که جلوی همچی کارهایی رو باید بگیرن. هیچ راهکار عملی دیگه ای نیست، عجیبی نیست اصلا. چجوری میتونن جلوشو بگیرن؟ خب حالا ما نشانه هایی رو ازش داریم میبینیم. اولا تو بحث هاشون داریم این نشانه ها رو میبینیم ما. خب یعنی اینطوری نیست که توی به اصطلاح توی این جنبش کارگری، تحولاتی که تو جنبش کارگری هست، اینا دیگه اون سادگی و ساده لوحی پیشین درشون حاکم نیست که هر کسی بتونه بره اونجا و خلاصه اینا رو تحت تاثیر قرار بده و جنبششون رو به راحتی مصادره کنه به نفع این یا اون مثلا چیز سیاسی اینا. نه، اینا به نظر من تو اعتصاب سال گذشته هفت تپه نشون دادن که خیلی با درایت رفتن جلو و اجازه ندادن این اتفاق بیفته و هیچ دلیلی هم نیست یا لااقل تا الان ما نمی‌بینیم که تو این دور جدید هم به راحتی کارگرها یه همچین امکانی رو در اختیار یه همچین نیروهای قرار بدن که استفاده ابزاری بکنن از جنبششون. نه، واقفن به نظر من تو مجموعه ادبیاتشون این رو آدم میبینه که واقفن به این که یه بالانس خیلی سنگینی رو دارن انجام میدن توی اون اصلا وضعیت این حرفا و باید حواسشون باشه که چیه تو این بالانس سنگین کفه رو به سمت یه سمت سنگین نکنن به طوری که چیه به طوری که به اصطلاح باعث به اصطلاح لطم خوردن به کل مبارزشون بشه. این به نظر من توی هم توی حرکت نفت و گاز و پتروشیمی هست و هم توی حرکت هفت تپه اینا مشهوده، یعنی میشه دید این نشانه ها رو. مضاف بر این که دو تا چیز دیگه هم هست، اولا خود این اپوزیسیون به خصوص تا جایی که به اپوزیسیون خارج از کشور برمیگرده و اون بخش به اصطلاح رژیم چینجی خارج از کشور برانداز و اینا برمیگرده، اینا حقیقتا کارشون تمومه. یعنی اینا اون چیزو دیگه ندارن. اینو ما بارا صحبت چی کردیم، اینا دیگه امکان این رو که توی ایران چیزی بسیج بکنن و بیارن وسط اینا ندارن. اینا حد اکثر چیزی که امکان دارن و بی خودم نیست که مجاهد توشون الان برجسته شده، حد اکثر چیزی که امکان دارن به هم ریختنه با چیزهای مسلحانه و این به هم ریختن با چیزهای مسلحانه رو هم جامعه ایران پذیراش نیست. به همین سادگی جامعه ایران پذیراش نیست. کارگران به این قشنگ میدونن که این چیزیه که بدبخترشون میکنه اینا رو. خب به همین خاطر من فکر میکنم حواسشون هست، یعنی خیلی نگران این ماجرا نباید بود. خب به علاوه این که لااقل تا جایی که به نظر میرسه انعکاس این حرکت ها توی رسانه های این متعلقه به این برانداز ها توی این متأخر اونجوری نبوده که تو موارد قبلی بود، با اینکه حرکت ها خیلی حرکت های وسیع بودن اینا، ولی انعکاس اینا اونقدی نبوده که مثلا تو موارد قبلی بود یا تو مواردی مثلا فرض کنید توی مثلا فرض کنید اعتراض آب هست. خب یه همچین مواردی مثل اعتراض آب و اینا انعکاسش خیلی وسیع تره تا اعتصابات کارگری که داره اینجوری پیش میاد. به علاوه این که تو بعضی از چیز مثلا تو یکی از این برنامه های بی بی سی آدم میدید این رو، نگرانی این رو میدید از جانب به اصطلاح مجری برنامه و این حرفا که خب این کارگرا که میگن خصوصی سازی لغو بشه اون حرفا، خب این چی میشه تکلیفش؟ خب یعنی اینا نمیره به این سمت. اینا چیزاییه که هر چقدر هم کارگرا تو این زمینه اون وقت بتونن پیشروی‌های جدی‌تری داشته باشن، خب به یه معنای اون وقت شما زیر پای بورژوازی اپوزیسیون هم زدی دیگه، کشیدی دیگه ازش. یعنی بورژوازی تو اپوزیسیون به راحتی یعنی با کمال میل اون وقت نمیاد پاش، مگر اینکه دیگه مجبور بشه و مگر اینکه امکان موفقیتش رو ببینه تو اینکه چیه، تو اینکه با این کار میتونه فوری به دستاوردهای برسه. اگر نه که الان بورژوازی اپوزیسیون توی این موقعیت نیست، خب برای چی بیاد اون وقت این رو بپذیره توی یه جایی کارخونه ایران کارگرا وضعشون بهتر بشه، خصوصی سازی رو جلوشو بگیرن، پیمانکاری رو جلوشو بگیرن، فلانو بیمه رو تحمیل کنن، فلانو تحمیل کنن. خب این به ضرر خودشون هم هست دیگه فردا پس فردا، چون نصف بیشتر اینا خودشون تو ایران سرمایه گذارشون تو ایرانه، پولشون تو ایران در میارن تو خارج خرج میکنن. یعنی اینطوری نیست که پولشون تو خارج در میارن، حالا به غیر از اونایی که البته دستمزد میگیرن از بنیادها و مثلا اتاق فکرهای غربی یا سرویس های امنیتی و اینا، رسانه و میرفا، بورژوازی ایران بخش مهمش اینجوریه دیگه، پولشون تو ایران در میاره و خارج خرج میکنه و اینا خیلی هم چیز نیستن. اینه که به نظر من ماجرا جای نگرانی نداره. میگم در درجه اول به علت بلوغی که آدم تو خود کارگرها آدم شاهدش دیگه، یعنی این بلوغ رو داریم میبینیم ما، خیلی خیلی فرق کرده نسبت به دو سه سال قبل. ادبیاتشون هم خیلی کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. و اینه، به نظر من جای نگرانی نیست.
خب خواستیم باشی، من تا الان که کسی از رفقا نوبت نگرفته و پیغامی هم نداشتم، خود منم یکی دوتا توضیح داشتم میخواستم بدم. خب در رابطه با همین سوال اخیر، در رابطه با اینکه راهکارهای عملی، خب رفیق به من گفت راهکار عملی در واقع خوردن به اصطلاح اینه که در واقع وارد چیز بشید، یعنی عمل بشید و اینا در با اینا مبارزه بکنید، با این رویکردهای ارتجایی، با این روشایی که در واقع میخوان غلبه کنن، به عنوان ابزار استفاده کنن و غیره. واقعیت اینه که اینجا به کارکرد و میزان فعالیت خب کمونیستان مربوطه، یعنی به راحتی باید وارد عمل بشن، سازمان بدن، به اصطلاح توضیح بدن، کار ترویجی بکنن و غیره. اینا هم همه کارهاییست که به هر حال بسیار خیلی کارهای پیچیده ای نیست، کارهاییست که همیشه جزء وظایف و کارهای کمونیستی بوده و به هر حال با ورود به مبارزات طبقاتی و شرکت در اونها و به اصطلاح کار آگاهی بخش و ترویجی و غیره در میان اونها و سازمان شرکت در سازماندهی طبقاتی و کمونیستی میشه در واقع این روند رو پیش برد. و به خصوص که همونطور که رفیق گفت، زمینه‌های و تجربی کارگران امروز خیلی فراهم‌تر از سالهای گذشته است. به همین راحتی جریانات به اصطلاح روشنفکری طبقه متوسط، دانشجو و غیره رو به راحتی توی خودشون راه نمیدن، به راحتی به قول معروف گارد رو باز نمیگذارن و غیره. یعنی نه اینکه تمام این خطرات هیچ کدام دیگه امروز مطرح نباشه و یا به اصطلاح منتفی باشه، ولی این هست که به هر حال یک تجربیاتی به دست آمده و زمینه‌هایی فراهم شده و حتی در میان کسانی که فکر میکنن که این پروسه به اصطلاح اعتراضات کارگری باید بتونه به روزی به اتحاد فراطبقاتی با طبقه متوسط بیانجامه و اونها رو هم در واقع یک جریان دموکراسی خواهه، نمیدونم بورژوایی رو تو جامعه ایران جلو ببره، حتی اونها هم امروز با تجربیاتی که دارن و با چیزایی که کردن امروز یه جاهایی استوب کردن که این روند به اصطلاح مبارزات اعتراضی کارگران جلو بره، به یک چیز وزنی سنگینی تبدیل بشه تا شاید بشه ازش استفاده بکنیم در جهت اهداف. همین اشاره کرد رفیقمون به بی بی سی، در یکی از برنامه‌های بی بی سی همین بحث مطرح بود بین مجری که تلاش داد که مطرح بکنه که این مبارزات چگونه میتواند به مبارزات عمومی ملت ایران برای فلان منجر بشه، گسترده تر بشه، اخشار مختلف رو در بر بگیره، که منظور همین بود چجوری میتونه اون به اصطلاح به مبارزه، یک مبارزه برای رژیم چینج تبدیل بشه و اون رو تقویت بکنه، که از سوی مخاطبین و در واقع شرکت کنندگان در بحث که در نهایت خودشون هم به نوعی در این رابطه فعال بودن و همسو بودن، در واقع چیز میکرد که خب باید حواسمون باشه که از طبقه کارگر ابزاری استفاده نکنیم. طبقه کارگر توی این مواقع به هر حال به این سطح از آگاهی رسیده، کار بسیاری از کارگران ایران که به اصطلاح اگر ببینن به عنوان ابزار داره ازشون استفاده میشه فوراً عقب میکشن و به اصطلاح این حرکت رو به اصطلاح فروکش خواهد کرد. بحثی از این نوع، یعنی این بحثی بود توی یک جلسه بی بی سی مطرح بود که خودشون هم میدونن دیگه دستشون اونقدر باز نیست که بتونن استفاده کنن و به هر حال تجربه روی طبقه کارگر هست. یه نکته من در رابطه با سوال این رفیقمون در رابطه با اینکه چرا تغییر وضعیت از پیمان برای مبارزه کارگران با پیمانکاری ها اینقدر مهمه و چه اینکه این مبارزه کارگران به اصطلاح برای برداشتن پیمانکاری ها در صورت حالا توفیق یا در جریان عمل چرا میتونه به تغییرات بزرگتری بیانجامه و چشمنداز و امیدبخشی رو فراهم کنه که از طرف این رفیقمون مطرح شد. خب رفیقمون ظاهرا تو جلسه نبود و الان هم نمیدونم هست یا نه، ولی اشاره کرد که چند دقیقه آخر وارد جلسه شده و این بحث رو شنیده. بحث اصلی در واقع این بود، بحث اشاره به زوالی بود که جامعه به اون سمت حرکت میکنه و برای این زوال تمام اخشار طبقه حاکم در واقع سهیمن که جامعه رو این سمت راندن. این تضادهای درون بورژوازی ایران به سمتی رفت که طی سالهای اخیر لاینحل بود. دولت در واقع از همزیستی و اجماع صحبت میکنه، دولت جدید، بدونی که یک دولت ائتلافی باشه. از یک دستی صحبت میکنه بدونی که اون توان به قول معروف حل اون تضادها رو داشته باشه، بتونه اون اقتدار رو اعمال کنه که بتونه در واقع کنار بزنه و مثلا با اقتدار بتونه و یک دست بتونه با فساد و نمیدونم با راندخاری و غیره و با نمیدونم تمام اون معضلاتی که گریبان بورژوازی و جامعه ایران رو در حال حاضر گرفته بتونه مبارزه بکنه. این جامعه چشم‌اندازهای از زوال رو، ناامیدی و یأس رو داره نشون میده. هر گوشه داره یه چیزی بیرون میزنه که در واقع میتونه نه اینکه حتی مثلا به رژیم چینج بیانجامه یا به سرنگونی و براندازی بیانجامه، ولی جامعه رو همچنان متشنج، بی ثبات و به اصطلاح بی آینده نگه داره و از رو از اون چیزی که امروز هم هست حتی بدتر بکنه. بخشای از جامعه وارد شورش بشن، بخشای از جامعه شورش‌های کور، بخشای از جامعه وارد به اصطلاح حرکات غلبه حرکات‌های تجزیه طلبانه بشن و اشکال مختلفی که امروز میشه تصور کرد، جامعه‌ای که به هر حال متزلزله. خب توی اینجور جامعه‌ای که طبقه متوسطش به نقش مهمی همزمان با خود طبقه حاکم، همزمان با جناهای سیاسی حاکم داشته در ساختن گفتمانهایی که در واقع جامعه رو به این روز انداخته، گفتمانهایی که در واقع چشمنداز دموکراسی و نمیدونم لیبرالیسم و نمیدونم غربگرایی و سلبریتیسم و غیره رو در برابر گذاشته و اینها رو در واقع به گفتمان غالب بر جامعه و نیازها و امیدهای جامعه یک دوره تبدیل کرده بود، تمام اینا تأثیر داشتن تو این وضعیت. در واقع تمایلی که بوده و اشاره کرد رفیقم بهمن به مسئله اون رائفی پور که اون تزش راجبه به صلاح تزی که در واقع از دنیا اقتصاد هم گرفته بود و برای به اصطلاح خصوص در واقع مردمی کردن بنزین، که این بنزین متعلق به کل مردمه، بیایید تقسیم کنید بین احاد جامعه، به هر کسی هر چند لیتری رسید، 30 یا 50 لیتر مثلا سهم هر کسی رسید. این در واقع وارد یک هر فرد نقش یک بورژوا رو بازی میکنه که این بورژوا میتونه چیکار کنه، در واقع وارد بازار بشه و سهم خودش از این بازار بگرده، ببره. قیمت بنزین بالا رفت، سود برده، پایین آمد، ضرر کرده و در واقع هر شهروندی یک بازاری است، هر شهروندی یک بورژواست. این تزی است که در واقع میگم گذشت از اون طبقه متوسط پرو غرب دموکراسی طلب و غیره، حتی در میان عدالت طلبها، در میان جریان احمدی نژاد که بحث مردمی سازی منابع ثروت، منابع ملی مطرح بود، اونم همین بحث رو مطرح میکرد. در واقع تقسیم کنیم این منابع رو بین مردم و همه به یه معنایی هر فردی تو جامعه به یک معنایی مالک بخشی از منابع ثروت میشن و تبدیل میشن به یک بورژوا. تفکر و تصوری که هر شهروند، هر که هر فرد جامعه رو میخواست به یک بورژوا تبدیل کنه، جامعه ایران رو به این روز انداخته که در حال حاضر میبینیم، یعنی یک جامعه رو به زوال. این جامعه رو به زوال یک راه داره نجاتش و یک چیز میتونه امید بخش باشه براش، و اون اینه که دوباره مفاهیم و مبانی مبارزه طبقاتی دوباره توش زنده بشه و طبقه کارگر در جریان مبارزش برای همین مقابله با پیمانکاری ها بتونه به اون سطحی از انسجام و قدرت برسه که بتونه در واقع اون مفاهیم رو از جامعه بزدایه و دوباره اون مفاهیم رو که به اصطلاح تاریخی مبارزه طبقاتی رو حاکم بکنه، مسلط بکنه بر کار جامعه، و این چشم‌اندازهای امید رو میتونه زنده بکنه. ماجرا از اینه، یعنی اون بحثی که مطرح شد اینه، طبقه کارگر قدرتمند اضافه بر مباحثی که رفیق بهمن در مورد کارگران معدن انگلیس در سال 84 مطرح کرد، 1984 و غیره، و مسائل دیگه در مورد طبقه کارگری که به هر حال قدرتش ضامن در واقع رفاه و حتی آزادی های اجتماعی بوده در دوران ها، در دورانی اضافه بر اون، در واقع موضوع اینه که توی ایران بیش از هر چیز الان نیاز به این هست که طبقه کارگر، به نظر من اینو باید خوب درک کرد. اگر به این توجه نشه از جانب اصلاح کارگران آگاه، از جانب کمونیستا، نمیتونن نقش خودشون رو در نه تنها نجات طبقه کارگر، نه فقط نجات افزایش دستمزد و بهتر کردن احتمالی وضع کارگران، وضع طبقه کارگر، بلکه در نجات جامعه بازی بکنن، یعنی در گریز از اون زوال و اضمحلال و بی‌ثباتی و نگرانی که و ناامیدی که جامعه رو فرا گرفته. در مورد مسئله کوبا هم رفیق فهمن توضیح داد، واقعا یک مواردی هست در مورد مثل ونزوئلا یا کوبا که خب اهمیت دفاع بسیار جدیه، یعنی این کاملا مشخصه که موفقیت این ارتجاع جهانی غرب آمریکا در زمین زدن یک کشوری مثل کوبا یا حتی ونزوئلا چقدر میتونه ضربه زننده باشه، خیلی میتونه ضربه بزنه. ولی به هر حال اون ور قضیه هم یک نگرانی رو ایجاد میکنه که واقعا یک چیزهایی میبینی، یک نمودهایی میبینی، مؤلفهایی میبینی در تحولات این کشورها که نمیتونه واقعا قابل دفاع باشه، یعنی دست یک جوری مثلا در جاهای دست بورژوازی به اصطلاح تو ونزوئلا باز گذاشته شده، به اصطلاح در انحصارات در اونجا هنوز مسلطن و غیره، یک روندهایی جریان داره کم و بیش که در مورد کوبا بهمن اشاره کرد که در واقع این جای دفاع باز نمیذاره، یعنی این مخاطرات هم هست و باید دید با این چه کار باید کرد. و من بعدم اتفاقا خود من حالا به طور مشخص فکر میکنم بد نیست میشه جلسه ای در این مورد گذاشت، رفقایی که هستن تو این زمینه حساسن شرکت کنن و این مباحث مطرح بشه. به هر حال رفیق علی نوبت گرفته، من دوباره میکروفو آزاد میکنم بیان صحبت کنید. بفرمایید، میکروفون شما میتونید باز کنید صحبت.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که هم شما دادین هم جناب آقای شفیق. چون صحبت ونزوئلا هم شد، اینم میخوام از فرصت استفاده بکنم و پیشنهاد کنم خیلی خیلی مفید خواهد بود که جلسه جداگانه در مورد ونزوئلا بگذارید، چون روند جاری در ونزوئلا بیش از کوبا مربوطه به مسائل و مناسبات جاری در ایرانه، و در خود ونزوئلا هم حزب کمونیست ونزوئلا انتقادات مشخص و به نظر من به جایی داره حزب سوسیالیست متحد به عنوان حزب حاکم، و در خود حزب سوسیالیست متحد هم گرایش‌های متنوعی هست. حالا دوستانی که از نزدیکتر مسائل ونزوئلا رو دنبال میکنن یا در تماس هستن با دوستان رفقای ونزوئلایی شهادت خواهند داد که این بحث زنده و جاریه و عقبگرد یکی دو سال اخیر در برابر بورژوازی و سازش ارتجایی بعضن با بورژوازی ونزوئلا تقبیح شده، محکوم شده و اتفاقا تحولات هم نشون داده که این عقبگرد و این مصالحه به نظر خود من بیدلیل و بیمبنا بدتر واسه عقب نشینی شده و اوضاع بهتر که نکرده هیچ بدتر هم کرده. بنابراین به شخصه استقبال میکنم، امیدوارم که دوستان علاقمند باشن هم مسئله کوبا رو بررسی کنیم هم مسئله ونزوئلا رو جداگانه، چون واقعا دو فضای متفاوت و دو اتفاق متفاوت داره میفته. در کوبا هم بله ما گرایش الحاق گرایانه رو میبینیم که به خصوص توی یکی دو سال اخیر و به ویژه در چند ماه اخیر دوباره از گوشه و کنار سر و صداهایی به گوش میرسه، به جز اونها که حالا الحاق گراها که یه مقدار دیگه میشه گفت دست راستی هستن، بقیه هم انقدر تو کوبا فرهنگ سوسیالیستی و فرهنگ مساوات طلبان قویه که حالا دوستانی که میگم باز از نزدیک دنبال میکنن میتونن شهادت بدن، اون بخش از مخالفانم حرفاشون رو تحت لوای بحث چپ مطرح میکنن. دوستان به این موضوع توجه داشته باشن، چند سال پیش ما تو ونزوئلا هم شاهد این بودیم، یعنی چند سال پیش لئوپولدو لوپس نمایندگی دست راستی های پروغرب و علنی به عهده داشت، ولی یه طیفی از اپوزیسیون بود که خیلی ریاکارانه میگفتش که معلوم اینا بولیواریست نیستن، اینا جنبش بولیواری رو نمایندگی نمیکنن، ما ایم که در واقع این جنبش رو نمایندگی میکنیم. میخوام بگم که شرایط پیچیده است، خوبه که راجع به صحبت بکنیم، به خصوص ونزوئلا به مسائل خیلی شباهت داره تا حدی و میتونه راهگشای دوستانی باشه که میخوان درس بگیرن از این اتفاقات و مبارزه رو در داخل ایران و در سطح بین‌المللی پیش ببرن. بازم ممنونم از فرصتی که به من دادین، من علیرغم میل باطنیم باید جلسه رو ترک کنم، سپاسگزارم که به من فرصت صحبت دادید.
خواهش میکنم دوست عزیز، به هر حال خیلی ممنون از اینکه تو جلسه شرکت کردید، همینطور از رفقای دیگه که شرکت کردن توی جلسه. اگر رفقا سوالی مطرح نشده و کسی هم تو نوبت نیست، رفیق بهمن اگر صحبت پایانی دارید مطرح بکنید و بتونیم به هر حال بیش از دو ساعت جلسه ادامه داشته و بتونیم دیگه به سمت اختتام جلسه حرکت بفرمایید.
نه خیلی ممنون، منم از همه دوستان رفقای عزیز تشکر میکنم، امیدوارم جلسه مفید بوده باشه و تو چند روز آینده ما احتمالاً بحث بعدی رو خواهیم داشت در مورد چیز، در مورد به اصطلاح مسئله امپریالیسم آمریکا. خب چون این صحبتش بود که به اصطلاح بحثی در گرفته بود در سایت، در کامنت های قسمت کامنت های سایت، و اینکه آیا ببر کاغذی میشه یا ببر زخمی خب آمریکا رو قلم داد کرد و اینا، یه بحثی ما فکر میکنیم لازمه که در مورد نقش آمریکا و داشته باشیم، برای که یکی از چیزایی که یکی از مسائل گریه تعیین کننده است که از نظر ما یه خط وجه تمایزی هم هست بین کمونیسم و چپ به طور کلی. این رو اینکه میگم چپ به طور کلی یعنی هر دو سوی چپ، چه بخش محور مقاومت و ضد آمریکاییش و چه بخش پرو آمریکاییش در واقع. امیدواریم ظرف چند روز آینده این جلسه رو بذاریم و خب خوشحال میشیم اگه دوستان رفقا بتونن تو اون جلسه هم حضور پیدا کنن و خب جلسات رو به دوستان و رفقای دیگه خودشون هم معرفی کنن و توصیه کنن و قبل از هر چیز بعد مشارکت بیشتری هم توی بحث‌های بعد از مثلا جلسات داشته باشن. خیلی ممنون، خسته نباشید.
خسته نباشید رفیق بهمن و هر رفقای عزیز شرکت کننده و حاضر در جلسه. من شب به خیر میگم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و همینطور روزهای بهتری در پیش. خیلی ممنون بازم.